بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما علي أمير المؤمنين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايات رو داريم تحت عنوان روايات أئمة اثنا عشر، أئمة دوازدهگانه. مطابق این روايات پیامبر خدا علیه و آله السلام تا قیام قیامت فقط 12 جانشین دارند، نه کمتر و نه بیشتر. مطابق روایات ائمه اثنا عشر پیامبر خدا 12 جانشین داره، امت اسلامی 12 امام داره. این روایات توسط دست کم 17-18 نفر از صحابه پیامبر خدا علیه و آله السلام نقل شده. بعد طرق این روایت به اندازه فراوان هست که این روایت در ردیف روایات متواتر قرار گرفته است. میدونیم که مطابق تقسیم بندی حدیث یا واحد یا متواتره. حدیث متواتر اون حدیثیه که افرادی که اومدن و اون حدیث رو برای ما نقل کردن از نظر شمار و فراوانی به اندازه ای هستن که از گفته اونها برای ما قطع و یقین حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه، و این احتمال که اینها با هم دست به یکی کرده باشن، تبانی کرده باشن و بخوان یک دروغی رو بسازن و رواج بدن در حقشون وجود نداره. چون مثلا 5 نفر، 6 نفر، 4 نفر، این احتمال در حقشون هست که اومده باشن و با هم تبانی کرده باشن. اما مثلا 17 نفر، 18 نفر، 20 نفر، بستگی داره به اون خبری که دارن نقل میکنن. اومده باشن با هم دیگه تبانی کرده باشن، دیگه احتمالش وجود نداره، یا اگر وجود داره اینقدر ضعیفه که قابل اعتنا نیست. این روایات در صحیح ترین کتب روایی عامه و خاصه ذکر شده، هم در پاره از صحاح سته عامه، هم در برخی از کتب اربعه شیعه، و علاوه بر این کتب اصلی در سایر کتب معتبره فریقان هم مشاهده ذکر این حدیث هستیم، به گونه که حتی اگر کسی نخواد تواتر این حدیث رو بپذیره، ذکر این حدیث در این منابع معتبر کفایت میکنه. به ویژه که شیعه و عامه هر کدوم به صورت مستقل این روایت رو از پیامبر خود علیه و آله السلام نقل کردن، نه اینکه از همدیگه گرفته باشند، و این خودش میتونه مفید اطمینان باشه به اینکه پیامبر خود علیه و آله السلام چنین مطالبی رو فرموده اند. عدد 12 در روایات ائمه 12 مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی نه کمتر و نه بیشتر، نه 11 تا و نه 13 تا. نباید این عدد 12 رو دست کم گرفت. این عدد 12 میتونه آثار برکات فراوانی داشته باشه. مثلا شیعه و عامه از پیامبر خدا علیه و آله السلام روایاتی رو نقل کردن به این مضمون که پس از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، همه اونها در جهنم مگر یک فرقه، که به اون فرقه حضرت فرمودن فرقه ناجیه. ستفترق بعدی امتی 73 فرقه کلهم فی النار الا فرقه ناجیه. با توجه به این که فقط یکی از فرقه های اسلامی حق هست و ما بقی ناحق هستن، یکی از نشانه های فرقه ناجیه میتونه این باشه که فرقه ناجیه اون فرقه است که بتونه ائمه 12 رو معرفی کنه، یا به عبارت بهتر 12 تا امام داشته باشه، نه بیشتر و نه کمتر. البته اینکه ما داریم میایم به حدیث افتراق امت به 73 فرقه استناد میکنیم و تو این روایت اومده که 72 فرقه در جهنم و فقط یک فرقه نجات پیدا میکنه، کسی ما رو متهم نکنه به اینکه ما به دنبال جهنمی کردن دیگران هستیم. نه، ما به هیچ وجه من الوجود به دنبال جهنمی کردن دیگران نیستیم، و اصلا یکی از عللی که سبب شده ما بیایم و این مباحث رو مطرح کنیم اینه که اولا که خودمون حق رو بشناسیم، و انشاءالله اگر خدا بخواد به حق محمد و آل محمد جزء فرقه ناجیه باشیم، و ثانیه دست دیگران رو هم بگیریم و وارد فرقه ناجیه بکنیم. ما دنبال بهشتی کردن دیگران هستیم، ولی نباید فراموش کرد که ما قطعا سعادتی داریم، شقاوتی داریم، بهشتی داریم، جهنمی داریم، بهشتیانی داریم، جهنمیانی داریم، خلود در بهشتی داریم، خلود در جهنمی داریم. ببینید اینا اموریه که به وفور در قرآن کریم ذکر شده. حالا شما بفرمایید که این روایت فرقه ناجیه یک روایت جعلی و ساختگیه. این چنین نیست. برفرضم این چنین باشه، مگر روایتی که میاد بر چنین مفهومی خبر میده اختصاص فقط به همین روایت داره؟ روایت سفینه دقیقا همینه، روایت ثقلان دقیقا همینه. برفرض کسی بیاد و همه این روایات رو منکر بشه، قرآن رو میخواد چیکار کنه؟ آیا تو قرآن از بهشت و جهنم سخن به میان نیامده؟ آیا تو قرآن از سعادت و شقاوت سخن به میان نیامده؟ آیا قرآن به ما از بهشتیان و جهنمیان خبر نداده؟ آیا قرآن به ما خبر نداده که عده‌ای خلود در جهنم پیدا خواهند کرد؟ و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار تا آخرش و هم فیها خالدون. میشه خلودی در بهشت. این نص قرآن کریمه. از اون طرفش والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینم خلود در جهنم. یا بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیته و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خلود در جهنم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. لا ولی الذين آمنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خب بهش جهنم رو که دیگه نمیشه منکر شد، قطعا جهنمی داریم، قطعا جهنمیانی داریم، قطعا خلود در جهنم داریم. از اون طرفش هم مطابق قرآن کریم اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم الفاسقون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم یجهلون، ولا نجد اکثرهم شاکرین، و ما وجدنا لاکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، ولكن اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم فاسقون، و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما أكثرهم مؤمنين وأكثرهم كاذبون. تا دلتون بخواد مشابه این آیات رو داریم. بنابراین اصلا ما نیازی به حدیث فرق ناجیه نداریم. خود قرآن داره ما میگه یه بهشتی از یه جهنمی هست، ولی اکثر کافرن، اکثر ناسپاسن، اکثر ایمان نمی آورن، اکثر تفکر نمی کنن و در نتیجه این عدم تفکر و پیروی از ظنون خودشون رو جهنمی میکنن. دقت کنید، خدا کسی رو جهنم نمیبره. حالا یه لطیفه جالبی هست، طرف مدعی بود که من جهنم نمیرم، میبرنم، ولی حقیقت امر اینه که این چنین نیست. خدا نه کسی رو بهشت میبره نه کسی رو جهنم میبره. در حقیقت این خود ما هستیم که خودمون رو بهشتی میکنیم و خودمون رو جهنمی میکنیم. و خدا عادله و خدا حکیمه، خدا ظالم نیست. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی هر چیز رو ببری بذار سر جاش. ظلم یعنی این که چیز رو سر جاش قرار ندی. خب وقتی من اومدم با کارهای خودم، با اختیار خودم، خودم رو آلوده و سزاوار جهنم کردم، اگر خدا بیاد من رو ببره به بهشت، ظلم کرده. و اگر شمایی که با کار خودتون، با اختیار خودتون، خودتون بهشتی کردید، بیاره و ببره به جهنم، ظلم کرده. هر دو طرفش ظلمه. من که لیاقت بهشت رو ندارم، من که از هیچ فسق و فجوری امتناع و خودداری نکردم و هر زمینه برای گناه برام فراهم شده انجام دادم، خدا منو بیاد ببره بهش، خب این ظلم نیست؟ این نفری که اومده دستش به خون مردم آلوده شده. شما ببینید بعضی تو تاریخ چه جنایت ها و خیانت هایی که نکردن، چه اموالی رو که نابود نکردن، چه ناموس هایی رو که متعرض نشدن. 3 روز میاد و شهر مدینه رو برای سربازان خودش مباه میکنه، بعد از چند ماه چند هزار دختر ازدواج نکرده باردار میشن. چقدر کشته شدن، چقدر اموالشون از بین رفته، چقدر نوامیس مورد تعرض قرار گرفتن. خدا اینو بیاد ببره بهش. بنابراین ما بهش و جهنمی داریم، بهشتی هم جهنمیانی هم داریم. مطابق قرآن اکثریت هم کافرن، اکثریت مشرکن، اکثریت ایمان نمی آورن، اکثریت ناسپاسن. این چیزی غیر از حدیث فرق ناجیه است؟ حدیث فرق ناجیه چی میگه؟ میگه امت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام شکلی بوده، امت عیسی علی نبینا و آلی و علیه السلام شکلی بوده، امت آخر الزمان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، دقیقا همینه. بنابراین یه عده‌ای هستن که حقیقتا مستحق جهنمن، این رو نمیشه انکار کرد. اون کسی که حق رو شناخته اما نپذیرفته، رفته دنبال باطل، این قطعا مستحق جهنمه. دقت کنید، این مستحق جهنمه، استحقاقش رو داره. حالا خدا اگر لطف کرد نبردش، از کرم و بزرگواری خداست. یه دیگه هم هستن که قطعا جهنمی هن. نه اینکه فقط مستحق جهنم باشن، احتمال داره که خدا اونا رو ببخشه و ببره به بهش. نه، بعضی ها میگن تخلف در وعده قبیحه، تخلف در وحید قبیح نیست. بله اینو قبول داریم. یعنی اگر شما به یه نفر گفتی که اگر فلان کار رو انجام بدی من بهت فلان پاداش رو میدم، اگر اون اومد با اون کار رو انجام داد و شما بهش پاداش ندادید، این چیه؟ این کار قبیحیه. ولی اگر شما یه نفر رو تهدید کردید، وعید نه وعده، تهدید کردید که اگر فلان کارو بکنی مثلا فلان بلا رو سرت میاره، اون رفت اون کار انجام داد، شما واجب نیست که بیایید و اون بلا رو سرش بیارید. کسی نمیگه که حالا که شما قبلا اومده بودی و این شخص رو تهدید کرده بودی، الان تهدید خود رو عملی نکنی کار قبیح انجام دادی. به میگن چی؟ میگن تخلف در وعده قبیحه و تخلف در وعید قبیح نیست. بله ما هم اینو قبول داریم، ولی خدا فقط وعد و وعید نیستش که. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم فقط وعد و وعید نیست، خدا خبر داده و خدا صادقه و خبر الهی نباید کذب بشه. این یعنی قطعا یه عده جهنمی خواهند شد و یه عده قطعا خلود در جهنم پیدا خواهند کرد. پس یه عده قطعا مستحق جهنم و یه عده هم قطعا جهنمی خواهند شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یقین داریم به صدق خبر الهی. کسی که حق رو شناخته اما نه تنها حق رو نپذیرفته، بلکه اومده به جنگ حق و سعی کرده حق رو خاموش کنه و از باطل طرفداری کرده، حق رو از بین برده و باطل رو بر حق پیروز گردانیده و بسیاری از افراد رو از حق محروم کرده، بسیاری از افراد رو از حق گمراه کرده و به باطل کشانده، این دیگه اگر قرار باشه جهنمی نباشه، پس خدا بهش و جهنم برای چه خلق کرده؟ بازم میگم ما معتقد نیستیم همه کسانی که با ما هم نظر نیستن جهنمیان، اما قطعا افرادی هستن که مستحق جهنمی بودن هستن، افرادی هستن که قطعا جهنمی خواهند بود. خب بنابراین اگر کسی حق رو شناخت، به جای اینکه بیاد از حق تبعیت و پیروی کنه، بیاد در مقابل حق بیسته و سعی در کتمان حق و خاموش کردن حق داشته باشه و به دنبال پیروی از باطل و نشر باطل و پیروزی باطل بر حق داشته باشه، اینو ما دیگه یقین داریم جهنمیه. یه عده‌ای هستن که ما با یقین داریم که اینها جهنمی هستن. مثل کی؟ مثل همونایی که پس از پیامبر خدا علیه و آله السلام اومدن کودتا کردن بر علیه جانشین شرعی و رسمی پیامبر خدا علیه و آله السلام. اینا اینطوری نیست که فقط به امیرالمومنین علی علیه السلام یا به اهل بیت علیهم السلام ظلم کرده باشد، اینو به بشریت ظلم کرده و به خاطر همینه که تا قیام قیامت هر جرمی، هر جنایتی، هر خیانتی اتفاق بیفته، اینها در اون گناه شریک و سهیم هستن و اینا چیزایی نیستش که دیگه اصلا لازم باشه توی روایات اومده باشه. مشخصه من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها الى يوم القيامه و من سن فی الاسلام سنتا سیئه کان علیه وزرها. خب اینا بانیان این سنت سیئه بودن. تا قیام قیامت هر کسی از این سنت سیئه تبعیت کنه، پیروی کنه، اینا تو گناهش شریک هستن، اینها تو گناهش سهیم هستن. اونایی که اومدن به دروغ ادعای امامت کردن و یه عده فراوانی رو گمراه کردن، خب این ائمه دروغین، این ائمه کفر، آیا اینا واقعا جهنمی نیستن؟ یا بسیاری از دانشمندان، آیا اینها میشه در حقشون احتمال رو داد که حق رو نشناختن و نمیدونستن حق چیه، باطل چیه؟ آیا اینها در خدمت باطل نبودن؟ بنابراین اینکه ما میاییم و مباحثی مثل فرق ناجر مطرح میکنیم، اولا که این چیزی غیر از ده ها آیه قرآن کریم نیست، ثانیا ما دنبال جهنمی کردن کسی نیستیم. ما به دنبال این هستیم که هم خودمون فرقه ناجیه رو بشناسیم و هم کمک کنیم دیگران بتونن فرقه ناجیه رو بشناسن و در نتیجه جل همگیمون به حق محمد و آل محمد بهشتی بشیم. این که بعضی ها میان میگن قرآن کتاب عذاب نامه است یا جهنم نامه است یا پر از آیه های عذابه، نمیخوام بگم این شکلی نیست، اما آدم نباید فقط نیمه خالی لیوان رو ببینه، که به همون مقداری که ما آیه هایی رو داریم که دون آیه ها اومدن و از عذابهای الهی خبر داده اند، از عذابهایی که تو جهنم هست خبر داده اند، از اون طرف هم ما آیه های فراوانی رو داریم که اومدن از نعمتهای الهی خبر داده اند، از نعمتهای بهش خبر داده اند. تازه خود خدا هم فرموده که رحمت من بر قضای من غلبه داره، سبقت داره. بنابراین قرآن میشه گفت نه کتاب عذاب نامه هست و نه نعمت نامه. قرآن کتاب اختیار بشری است. قرآن اومده بشر خبر داده که بشر تو مختاری و در روبروی تو و در آینده تو و در سرنوشت تو یک بهشتی و یک جهنمی. راه بهش اینه، راه جهنم هم اینه. میخوای بهشتی بشی باید این کارا رو بکنی، میخوای جهنمی هم بشی باید این کارا رو بکنی. حالا خودت هستی و این بهشت و این جهنم. اگر کسی رفت و خودش رو جهنمی کرد، یه تقصیر خدا چیه؟ تقصیر پیامبر خدا علیه و آله سلام چیه؟ آیا اینکه پیامبر خدا علیه و آله سلام اومده و انذار کرده و هشدار داده گناه کرده؟ شما فرض کنید که یه راه دچار نشست شده، یه نفری میاد و به شما هشدار میده که راه دچار نشست شده، اگر بری سقوط میکنی. اگر شما رفتی و سقوط کردی، تقصیر بنده خداست؟ نه. و اینکه ایشون اومده و داره به شما هشدار میده و به شما انذار میده از این خطری که روبروی شما هست، آیا به جای اینکه به این آقا بگیم دست درد نکنه، باید بیاییم و این آقا رو مورد مذمت و سرزنش قرار بدیم که تو چقدر آدم بدی هستی، چقدر آدم خشنی هستی، همش داری مثلا از بدی ها به ما خبر میدی؟ اولا که هم از خوبی ها خبر داده، هم از بدی ها. ثانیا که راه رو از چا به اون نشون داده. ثالثا اگر کسی جهل نمیشه تقصیر خودشه، تقصیر این آقا نیستش که. این آقا وظیفه‌اش این بود که بیاد به شما بگه بهشتی از جهنمی هست، این راه بهشته، اون هم راه جهنمه، بیان کرده، راه رو از چا نشون داده. دیگه بقیهش بر عهده خودمونه. بریم سراغ بحث اصلی خودمون. یکی از برکات عدد 12 اینه که میتونیم بریم و فرقه ها مورد بررسی قرار بدیم و با توجه به این که کدوم فرقه 12 امام داره و کدوم فرقه 12 امام نداره، از این راه پی ببریم به این که کدوم فرقه فرقه ناجیه هست. مثلا عامه اگرچه سعی کردن که 12 امام رو معرفی کنن، ولی فهرست هایی که ارائه دادن، بعضی مثل سیوتی که اصلا نتونستن 12 تا رو کامل کنن، بعضی هم که اومدن کامل کردند، مشخصه که فقط برای اینکه این 12 تا جور بشه اومدن و 12 نفر رو از میان خلفای دهگانه خودشون انتخاب کردن. به ویژه که همه فهرست هایی که ارائه میدن بازه زمانی پس از شهادت پیامبر خدا تا قیام قیامت رو پر نمیکنه. مثلا فرقه اسماعیلیه نظاریه معروف به اسماعیلیه آقاخانی تا الان 49 تا امام دارن. یعنی اون فردی که الان معتقد به امامتش هستن و از اون به عنوان آقاخان چهارم یاد میکنن، معتقدن که 49مین امامشونه. خب این چطور با الائمه من بعدی اثنا عشر جور در میاد؟ خب همین میتونه بهترین نشانه باشه مبنی بر اینکه این فرقه فرقه ناجیه نیستن. تنها فرقه ای که شمار ائمه ای که معرفی میکنه فقط و فقط 12 تا، نه کمتر و نه بیشتر، فرقه شیعه امامیه هست. همون فرقه ای که ما به اون معتقد هستیم و باور داریم. جالبه بعضی ها میگن شیعه اومده با توجه به روایات ائمه اثنا عشر فقط و فقط 12 تا امام معرفی کرده تا بقیه رو فریب بده. خب آقا جون، وقتی پیامبر خود علیه و آله السلام فرموده که ائمه بعد از من فقط و فقط 12 نفر هست و از اون طرف هم فرموده که یه فرقه داریم به عنوان فرقه ناجیه، بنابراین یه فرقه هست که داره راه درست رو میره. از این رو اگر یه فرقه اومده باشه و مدعی باشه که 12 تا امام دارم، چیز عجیبی نیستش که. اگر ما الان این فرقه رو نتونیم پیدا کنیم که فقط و فقط 12 تا امام داره، نه بیشتر و نه کمتر، این که میشه نقص پیامبر خدا علیه و آله السلام. که چرا؟ برای که ایشون گفته بود فرقه است به عنوان فرقه ناجیه، ولی ما هرچی میگردیم نمیتونیم فرقه ناجیه رو با توجه به توصیفاتی خودشون از اون فرقه ارائه دادن پیدا کنیم. این که بگونه میشه تکذیب پیامبر خدا علیه و آله السلام. این اولا، ثانیا حداقل شیعه ادعاش مطابق با روایات نبوی هست، شما که حتی ادعاهاتون هم مطابق با روایات نبوی نیست. وقتی میایم و فرقه ها رو بررسی میکنیم، میبینیم تنها فرقه ای که حداقل ادعاهاش مطابق با روایات نبوی هست، مطابق با اون شرایطی است که پیامبر خدا علیه و آله السلام برای فرقه ناجی بیان کرده هست، فرقه امامی است. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم اتفاقا کسانی که سوء استفاده کردن دیگران بودن، ولی از اونجایی که خدا میخواد حجت بر همگان تمام بشه، هر کاری کردن نتونستن خودشون رو با این روایات تطبیق کنن و در نتیجه مردم رو فریب بدن. برخی از علمای عامه سعی کرده بودن شمار خلفای مورد قبول خودشون رو 12 تا جلوه بدن، ولی هر کاری کردن نتونستن. بنابر این اینطوری علکی نیست که فرقه بیاد و بخواد از این روایت سوء استفاده کنه و دقیقاً تعداد ائمه خودش رو مطابق کنه با 12. این علکی نیست. اگر به این راحتی ها بود، مطمئن باشید که نوبت به شیعه نمی‌رسید. جدیدن یه فرقه مطرح شده به عنوان فرقه یمانی. یه شخصی به نام احمد ابن الحسن یمانی اومده و تو این دور زمانی ما ادعاهایی رو مطرح کرده که این ادعاها توسط برخی از افراد پذیرفته شده، یعنی تونسته برخی از افراد رو از جامعه شیعه به خودش جذب کنه. یه فرقه یا یک جریان یا یک گروه یا گروهک که جدیدن مطرح شده و میشه در نقد این جریان یا فرقه زاله از همین عدد 12 کمک گرفت. چرا تو ادامه این جلسه میخوایم به صورت مختصر و مفید اول یه شناختی نسبت به این فرقه زاله پیدا کنیم و بعد ببینیم که چگونه میتونیم با این روایات ائمه اثنا عشر این فرقه رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. که بازم تذکر نکته لازمه، مثل همه مباحث دیگه که ما اینجا مطرح میکنیم، ما فقط یه دورنمایی از این مباحث رو اینجا وقت داریم بگیم. ان دوستان اگر علاقه داشتن خودشون برن و این مباحث رو پیگیری کنن، دنبال کنن. چند سالی هست که یه شخصی به عنوان احمد ابن الحسن الیمانی اومده و ادعاهایی رو مطرح کرده و ادعایی رو هم تونسته با خودش همراه کنه. این آقا از مدعیان نوظهور عرصه مهدویته. این آقا ادعاهای متعددی داره، به گونه ای که به قول برخی از آقایون مجمع العناوینه، یعنی یه نفر میاد و ادعا میکنه که من مهدی هستم، یا یه نفر دیگه میاد و ادعا میکنه که من فرستاده و سفیر امام زمان از جل تعالی فرج و شریف هستم، اون یکی میاد ادعا میکنه که من مثلا یمانی هستم. اما این آقا همه این ادعاها رو با هم داره که اگر بخواهیم فهرستی از ادعاهایشون ارائه بدیم بر این پایه است: یک، فرزند امام زمان، ایشون مدعیه که من فرزند امام زمانم. دو، سید یمانی. خب میدونیم که ما علائم حتمی ظهور داریم، علائم غیر حتمی داریم، علائم حتمی ظهور داریم. یکی از علائم حتمی ظهور خروج یمانیه. ایشون معتقده که این یمانی که یکی از علائم ظهور امام زمان از جل تعالی فرج و شریف هست منم. سومین ادعای ایشون اینه که من امام 13 هستم، و اصلا به خاطر همین ادعاست که ما اینجا میایم و به ایشون میپردازیم. چهارمین ادعای ایشون اینه که من مهدی اول هستم، که حالا ان‌شاءالله توضیحش رو جلوتر میدیم. پنجمین ادعاشون هم اینه که من سفیر امام زمان از جل تعالی فرج و شریف هستم. و ادعای فراوان دیگه ای هم داره که ما دیگه بیشتر از این بهشون نمیپردازیم، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه ببینیم با چه شخصی طرف هستی. مثلا یکی از ادعاهایشون اینه که با وجود من دیگه دوران تقلید به سر آمده و کسی نباید بیاد بعد مراجع تقلید کنه، همگی باید بیان و از من تقلید کنن. با اینکه وقتی میاییم و سابقه تحصیلیشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که مدتی در دانشگاه مهندسی میخونده، بعدش میاد حوزه نجف، تو یکی از حوزه های نجف 2-3 سال درس میخونه. بعد از مدتی هم اول میگه امام زمان رو در خواب دیدم، بعد در بیداری دیدم، امام زمان به من گفت که تو فرزند منی، پاشو و به عنوان یمانی مردم رو به من دعوت کن. خب حالا بریم و یه مقدار بیشتر در مورد هر کدوم از این ادعاها با هم صحبت کنیم. ایشون میگه من فرزند امام زمان هستم، اما نه فرزند بلافعل. میگه من احمدم، پسر اسماعیل، پسر صالح، پسر حسین، پسر سلمان، پسر حضرت مهدی از جل الله تعالی فرج و شریف. بنابراین ایشون مدعیه که با 4 تا واسطه نسبش میرسه به نسب امام زمان از جل الله تعالی فرج و شریف. فقط برای اینکه به صرف توصیف اکتفا نکرده باشیم و توصیفمون هم رو با نقد باشه، همینجا میگیم تو کشورهای عربی مثل عراق، این آقا اصالتا عراقیه، از بصره هم هست، برخلاف ایران و خیلی جاهای دیگه برای نسب خودشون ارزش قائلن. میدونیم که اونجا همچنان قبیله ای هستن، قومی قبیله ای هستن، و هر قوم و قبیله ای هم برای خودش نسابه داره. یعنی یه نفری رو داره که اومده و در زمینه نسب این قبیله تحقیق کرده و کاملا مشخصه کی جزء این قبیله هست، کی جزء این قبیله نیست، و تا آبا و اجدادشون رو خیلی قشنگ میتونن برای شما بشمارن. جالبه که این آقای یعنی احمد ابن الحسن الیمانی که مدعی من فرزند امام زمان از جل تعالی فرج و شریف هستم، اصلا سید نیست، جز یه قبیل و طایفه هستن که این قبیل و طایفه اصلا بنی هاشم نیستن، اصلا سید نیستن. نکته دیگه، کی گفته اصلا امام زمان از جل تعالی فرج و شریف ازدواج کرده که حالا بچه دار شده باشه و بعد تو فرزندش باشه؟ یعنی این آقا اول باید ثابت کنه امام زمان ازدواج کرده، بعد که ازدواج کرده صاحب فرزند هم شده، و بعد که صاحب فرزند شده کی گفته تو فرزند امام زمان از جل تعالی فرج و شریف هستی؟ چرا زید نباشه؟ چرا عم نباشه؟ چرا تو فرزند امام زمان باشی؟ ایشون میگه چی؟ میگه تو برخی از روایات اومده که بعد از امام زمان پسرش حکومت میکنه. ادعای اصلی ایشون اینه که تو برخی از روایات اومده که بعد از امام زمان از جل تعالی فرج و شریف پسرش میاد و حکومت میکنه، و من همون پسر امام زمانی هم که بعد از امام زمان بیام و حکومت کنم. رضاست که میگه من فرزند امام زمانم، میخواد از این طریق به اینجا برسه. خب بله، تو برخی از روایات اومده، حالا با قطع نظر از اینکه این روایات آیا صحیح هستن یا صحیح نیستن، که ضعیفن، از نظر رجالی ضعیفن، برفرض حتی اگر این روایات صحیح بودن و صحیح باشن، مطابق این روایات اول بعد امام زمان بیاد، بعد امام زمان حکومت کنه، بعد که امام زمان حکومت کرد به شهادت برسه، بعد تازه نوبت پسرش میرسه. ولی جالب، این آقا هنوز امام زمان ظهور نکرده اومده و ادعاهایی داره مطرح میکنه مربوط بعد از ظهور امام زمان. خب بذار امام زمان از جل تعالی فرج و شریف ظهور کنه، حکومت کنه، بعد از شهادتش ایشالله به این ادعای شما رسیدگی میکنیم. برفرض مثلا چنین روایت صحیح باشه، کی گفته تو اون فرزند امام زمانی؟ شاید یه نفر دیگه اون فرزند امام زمان باشه که قراره بعد از امام زمان حکومت کنه، و اصلا شاید اون فرزندی که در روایات داریم قراره بعد از امام زمان حکومت کنه، که البته روایاتش از نظر سندی صحیح نیست، بعدها قراره در زمان حکومت حضرت به دنیا بیاد. و مشکل دیگه اینه که مطابق برخی از احادیث امام زمان تا چند روز مانده به قیامت حکومت میکنه، مطابق برخی از روایات. شما میگید مطابق برخی از روایات امام زمان پسری داره که بعد از حضرت به حکومت میرسه. خب مطابق برخی از روایات هم امام زمان تا 30 روز مانده به قیامت حکومت میکنه. به خاطر 30 روز حکومت الان اومدی داری ادعا میکنی؟ بذاری چه الله اون موقع برسه به ادعای شما رسیدگی خواهیم کرد. بنابراین اصلا معلوم نیست که پس از امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف حکومتی باشه مطابق برخی از روایات دیگه. با اوکه تجور با ایلا تجور تو میای میگی 4 تا روایت داریم که بعد از امام زمان پسرش به حکومت خواهد رسید، من اون پسرم. ما هم میگیم چی؟ 4 تا روایت از این طرف داریم که امام زمان تا 30 40 روز قبل از قیامت حکومت میکنه. بنابراین دیگه اصلا پس از ایشون ما حکومتی نداریم که تو بخوای بیای و حکومت کنی. خب این ادعای اولش که میبینیم با اشکال های متعددی همراه هست. ایشون اصلا از سادات نیست، پدرش مشخصه، پدر بزرگش مشخصه، جد و آبادش کاملا مشخصه. هیچ کسی که تو این قبیله که الان وجود دارن تو عراق چنین ادعایی رو نداره که ما پسران امام زمان هستیم. چون اگر قراره که ایشون با 4 واسطه برسه به امام زمان، یعنی خیلی های دیگه تو اون قبیله باید فرزندان امام زمان باشن. برفرض تو راست بگی شاید یکی دیگه از اون افرادی که نسبشون میرسه به امام زمان و تو اون قبیله که تو هستی هستن، اون پسره باشه که قراره بعد امام زمان حکومت کنه. از کجا معلوم؟ خب این ادعای اولش. ادعای دومش اینه که من سید یمانیم. بله یکی از علائم حتمی ظهور خروج یمانیه، چنانچه یکی دیگه صیحه آسمانیه، خروج صوفیانیه، خصف بیداست و نفس زکیه. بله ما هم قبول داریم. اما کی گفته که تو یمانی هستی؟ اولا که واجه یمانی ظهور داره در این که این شخص اهل یمنه، اما تو اهل عراقی، تو اهل بصری. ثانیا مطابق روایات خروج یمانی و صوفیانی و خراسانی همزمان با هم در یک روز، در یک ماه و در یک ساله. چون به این روایت نگاه کنید از امام صادق علیه السلام که مرحوم شیخ مفید این رو در کتاب الارشاد آورده: خروج الثلاثه از صوفیانی و الخراسانی و الیمانی فی سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد. خروج این ستا یعنی خروج صوفیانی، خروج خراسانی و خروج یمانی، اینا همگی با همدیگه همزمانن. خب شما که الان مدت ها ادعا میکنید من یمانی ام، صوفیانی کجاست پس؟ خراسانی کجاست پس؟ دقت کنید ما خیلی چیزا رو داریم که اصلشون یقینی هست. مثلا مهدویت، اصل مهدویت یقینیه. این که تو این امت یک شخصی به عنوان مهدی خواهیم داشت که میاد زمین رو از عدل و داد پر میکنه چنانچه از ظلم پر شده است، این یقینیه. هم شیعه و هم عامه قبول داره و احدی در این امر خرچه نکرده. اما این دلیل نمیشه که چون اصل مهدویت یقینیه هر کس اومد ادعا کرد که من مهدی هستم پس ما هم سریع این ادعاش رو بپذیریم. نه، یمانی هم یقینیه، از علائم حتمیه، ما تو اصل یمانی خدشه نداریم. اما این دلیل نمیشه که هر کس اومد و ادعا کرد که من یمانی هستم ادعاش رو بپذیریم. یکی دیگه از ادعاهای ایشون اینه که من مهدی اول هستم. ما چند تا روایت داریم که مطابق این روایت ها 12 تا امام داریم، 12 تا مهدی داریم. برای نمونه به این روایت امام صادق علیه السلام که از قول پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل کردن دقت کنید: ان ابی بصیر قلت للصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یا ابن رسول الله انی سمعت من ابیك انه قال یکون بعد القائم 12 مهدیا. ابو بصیر میاد خدمت امام صادق علیه السلام و خدمت امام عرض میکنه که من از پدرتون شنیدم که ایشون فرمود که بعد از امام مهدی از جلال تعالی فرج الشریف ما 12 تا مهدی خواهیم داشت. امام میگن چی؟ فقال انما قال 12 مهدیا ولم یقل 12 اماما. امام صادق میفرماین که پدرم فرمود 12 تا مهدی، نفرمود 12 تا امام. ولیکن نهم قوم من شیعتنا. اینا امام نیستن. دقت کنید امام صادق علیه السلام دارن میفرماین اینها امام نیستن، اینا یه قومی از شیعان ما هستن که مردم رو دعوت میکنن به دوستی ما و شناخت حق ما. این روایت کجا اومده؟ تو کمال الدین مرحوم شیخ صدوق. احمد ابن الحسن اومده با سوء استفاده از این روایات ادعا میکنه که من اولین مهدی از اون مهدیان 12 گانه هستم. اولا که برفرض ما 12 تا مهدی داشته باشیم، کی گفته تو اولین مهدی از مهدیان 12 گانه هستی؟ اولا، یعنی حتی اگر این روایات صحیح بود باز چیزی ثابت نمیشد. ثانیا این روایت از نظر سنتی ضعیفه. مثلا این شخصی تو سند این روایت وجود داره به نام علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران که توثیق نشده. آیا واقعا میشه به چنین روایتی در امور اعتقادی تمسک کرد و اعتقاد خودمون رو بیان و با چنین روایاتی بسازیم؟ یکی دیگر از راویان سند این حدیث علی ابن ابی حمزه بطائنی است که یکی از سران فرقه ضاله واقفیه بوده. نکته دیگه که مهمه و تو این روایت اومده، امام فرموده که بعد القائمه 12 مهدی، یا بعد از امام زمان ما 12 تا مهدی داریم. هنوز که امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف که نیومده، که ظهور نکرده، که بذار امام زمان بیاد ظهور کنه، حکومت کنه، وفات کنه، به شهادت برسه. اگر قیامت نشد و وقتی ما، شما بیا و این ادعاتو رو مطرح کن، ما تازه اون موقع میان و ادعای شما رو بررسی میکنیم. نه اینکه هنوز امام زمان نیومده شما دارید ادعا میکنید که اون مهدیه که قرار بعد از امام زمان حکومت کنه منم. خب شما باش چیکار کنیم الان؟ باز روایات دیگه داریم درباره مهدیان 12 گانه که تقریبا شبیه همین روایته که ما اینجا وقت نداریم به اونها بپردازیم، ولی همگیشون از نظر رجالی از نظر سندی ضعیفه و بر فرض هم ضعیف نبودن به درد این آقای احمد ابن الحسن نمیخوردن. چرا؟ برای اینکه گفتیم این مهدی ها قرار بعد از امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف بیان، نه قبل از ظهور امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف. ادعای دیگه که ایشون داره اینه که من سفیر امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف هستم. یعنی در حقیقت ایشون مدعیه که من سفیر پنجم هستم. ما سفرای چهارگانه رو قبلا داشتیم، یعنی در زمان غیبت صغرا سفرای چهارگانه رو داشتیم که از اونها به عنوان نواب اربعه هم یاد میشه، که اولیشون عثمان ابن سعید امریه، محمد ابن عثمان ابن سعید امری، حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سموری. حالا ایشون اومده و ادعا میکنه که من سفیر پنجمم، یعنی سفیر خاص پنجم. خب به فرض ما اصلا بتونیم یه چیزی به عنوان سفیر پنجم داشته باشیم، به صرف ادعا که نمیشه چیزی رو پذیرفت. خب شما باید دلیل بیاری، این اولا. ثانیا سفیر چهارم اومده شما رو تکذیب کرده. سفیر چهارم به صراحت اومده گفته که امام زمان به من یه نامه رو دادن، یه توقیعی رو دادن که تو این توقیع این اومده بود بسم الله الرحمن الرحیم: ای علی ابن محمد سموری، خدا به برادرانت اجر بده به خاطر تو، فانک ما بینک و بین 6 ایام، 6 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، فجم امرک، کارات رو برا کن، ولا توسه الا احد فیقوم مقامک، دیگه برخلاف اون ستای قبلی تو به وصایت و نیابت خاصه کسی وصیت نکن که قرار باشه جانشین تو باشه. یعنی تو دیگه جانشینی نداری ای علی ابن محمد سموری بعد وفاتک، بعد از مرگ تو دیگه قرار نیست کسی به عنوان نواب خاص مطرح بشه. قد وقعت الغیبت تامه، غیبت تامه واقع شده، یعنی غیبت سقراط به پایان رسیده، آغاز غیبت کبراست. فلا ظهوره الا باذن الله تعالی ذکره، پس دیگه از ظهور من خبری نیست مگر با اذن خداوند متعال. فذلک بعد طول الامد، ظهور من بعد از مدت زمان طولانی خواهد بود. و قسوت القلب و استیلاء الارض ظلما و جورا، و قلب ها قسی میشه و زمین رو ظلم و ستم پر میکنه. ما اینجا چه کار داریم؟ و سیعتی الی شیعتی من ید در مشاهده، و به زودی میاد به سوی شیعان من کسی که ادعای مشاهده من رو میکنه. همین آقای احمد هم دقیقا یکی از مدعیان مشاهده امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف هست. مدعی است که من اول خواب امام زمان رو دیدم، بعد خود امام زمان رو دیدم که ایشون به من گفت تو پسر منی، بلند شو و مردم رو به عنوان یمانی به سوی من دعوت کن. ایشون دقیقا ادعای مشاهده داره. حالا تو اون توقیعی که سفیر چهارمی که تو ادعا میکنی سفیر پنجمی به شیعیان ارائه داده، اومده که حضرت فرموده به زودی یه نفر میاد به سوی شیعیان من که ادعا میکنه مشاهده رو. الا آگاه باشید، من در مشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه، هر کسی که ادعای مشاهده کنه قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی فهو کذاب مفتره، این دروغگوه و افترا زننده است. یکی دیگه از ادعاهای این مدعی دروغین اینه که امام 13 هست. در حقیقت بر اساس آموزه این فرقه تعداد ائمه نه 12 تا بلکه 24 تا است، که 12 تای اولی میشن 12 تا امام، 12 تای دومی میشن 12 تا مهدی. به باور اینها پیامبر خدا علیه و آله السلام 24 تا جانشین داره نه 12 تا. اولین سوالی که برای شما پیش میاد اینه که خب اگر اینا مدعی هستن که تعداد امامان 24 تا هست، پیامبر خدا علیه و آله السلام تا قیام قیامت 24 تا جانشین داره، پس با این روایاتی که ما دیدیم متواترند و از پیامبر خدا علیه و آله السلام نقل شدن مبنی بر اینکه اثنا عشر، حالا چه اثنا عشر امام، چه اثنا عشر نقیب، چه اثنا عشر خلیفه، خلاصه همه اینا رو که می‌ذاریم کنار هم، برای ما قطع و یقین پیدا می‌شد به اینکه پیامبر خدا علیه و آله السلام فرمودند که من 12 تا جانشین دارم. خب اینا با این روایات میخوان چیکار کنن؟ و اصلا این ادعای اینها، این باور اینها به وجود 24 امام و جانشین چطور با این روایات جمع میشه؟ وقتی میاییم و همین سوال رو از این آقایون میپرسیم، میگن عدد مفهوم نداره. اینکه پیامبر خود علیه و آله السلام فرموده 12، بله فرموده، ما هم قبول داریم، اما این 12 مفهوم نداره. یعنی چی مفهوم نداره؟ یعنی نه کمتر و نه بیشتر، دیگه از توش در نمیاد، فقط 12. پیامبر خدا فرموده که جانشینان من 12 تاست، ولی اینکه میفرمایند 12 تا دلیل بر این نیست که بیشتر نیست. نفی نقیص و زیاده منظور پیامبر خدا علیه و آله السلام نبوده. نفی کمی و زیادی، نه کمتر از 12 تا، نه بیشتر از 12 تا، پیامبر خدا علیه و آله السلام چنین چیزی رو نفرموده که پیامبر فرموده 12 تا. و این 12 تا با اینکه تعداد جانشینان ایشون تا قیام قیامت 24 تا باشه منافاتی نداره. چرا؟ برای اینکه 12 مفهوم نداره، از دوال خارج نیست، یا عدد مفهوم داره یا نداره. اگر مفهوم داره، چنان که پاره از علما بر این باور هستن که هیچ، وقتی مفهوم داره یعنی وقتی میگه 12 تا، نه 11 تا، نه 13 تا، نه کمتر و نه بیشتر. مثل کجا؟ مثل اینجایی که مثلا میگن نماز ظهر 4 رکعته. اینجا همه قبول دارن که این 4 مفهوم داره، یعنی نه 3 رکعته، نه 5 رکعته. نماز صبح 2 رکعته، یعنی نه 1 رکعته، نه 3 رکعته، نه بیشتر نه کمتر، فقط و فقط 2 رکعت، فقط و فقط 4 رکعت، مطابق این مبنا که مشخصه. اما برخی که مشهور هم هستن قائلن که نه، عدد مفهوم نداره. ولی وقتی از این هم سوال میپرسیم آیا شما منظورتون اینه که هیچ عددی مفهوم نداره، پاسخ میدن که نه آقا، همه بحث مفاهیم، حالا چه مفهوم عدد، چه مفهوم شرط، چه مفهوم غایت، چه مفهوم وقت، چه مفهوم زمان، چه مفهوم مکان و چه ما بقیه مفاهیمی که توی مباحث اصول فقه مطرح میشه، از جمله مفهوم عدد کجاست؟ یعنی این بحث ها برای کجاست؟ برای اونجاست که ما قرینه نداریم. وگرنه اگر یه جای قرینه داشته باشیم بر مفهوم داشتن، یا قرینه داشته باشیم بر مفهوم نداشتن، اونجاها میایم و طبق قرینه عمل میکنیم. اینکه ما میایم بحث میکنیم عدد مفهوم داره یا نداره، شرط مفهوم داره یا نداره، وصف مفهوم داره یا نداره، غایت مفهوم داره یا نداره، همه مال کجاهاست؟ مال اونجاهایی که قرینه نداریم، ولی اگر قرینه داشته باشیم که باید طبق قرینه عمل کنیم. و ما نحن فی از جمله جاهایی است که ما قرینه داریم مبنی بر اینکه عددی که پیامبر خدا علیه و آله السلام فرموده اند مفهوم داره. قرینمون چیه؟ قرینمون اینه که پیامبر خدا این عدد 12 رو در مقام پاسخ به این پرسش فرمودن که شما تا قیام قیامت چند تا جانشین دارید؟ تعداد جانشینان شما چند تاست؟ مثل این میمونه که شما میخواید برید نونوایی خرید کنید، از پدرتون سوال میپرسید که پدر جان من چند تا نون بگیرم؟ وقتی پدر میگه 4 تا، 5 تا، 3 تا، 2 تا، هر عددی که پدر بفرماید مفهوم داره، نه کمتر بگی نه بیشتر. اینجا هم اومدن از پیامبر خدا سوال کردن تعداد جانشینان شما چند تاست؟ جانشینان شما چند تا هستن؟ پیامبرم فرمودن 12. این یعنی چی؟ یعنی نه کمتر نه بیشتر. شما فرض کنید که رفتید دکتر و دکتر از شما میپرسه که مثلا فلان قرص رو چند تا میخوری؟ شما میگید مثلا 3 تا. بعد از این مدت دکتر میگه این که میگی 3 تا با این وضعیت جسمت جور در نمیاد. بعد شما بگید که آقای دکتر عدد مفهوم نداره، که من گفتم 3 تا منافاتی نداره با 5 تا، منافاتی نداره با 1. همونجا دکتر احتمالا شما رو از بیمارستان به تیمارستان منتقل میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی میان و از شما میپرسن که چند تا، اینجا دیگه شما هر عددی بگید قطعا مفهوم داره و منظورتون اینه که نه کمتر و نه بیشتر. نکته مهمتر اینه که وقتی میایم روایات ائمه 12 رو بررسی میکنیم، میبینیم که پیامبر خدا علیه و آله السلام فقط نیومدن بفرماین که 12، بلکه اومدن این عدد رو بر موارد مختلفی تطبیق دادن. مثلا گفتن تعداد جانشینان من 12 تاست که عدت نقبای بنی اسرائیل، همانند رؤسای بنی اسرائیل. خب این چی؟ آیا نقبای بنی اسرائیل کمتر از 12 تا بودن، یا بیشتر از 12 تا بودن، یا فقط اون فقط 12 تا بودن؟ تنها 12 نفر بودن، نه بیشتر نه کمتر. یا در روایات دیگه ای پیامبر خود علیه و آله السلام فرمودن که شمار جانشینان من 12 تاست، همانند 12 ماه سال، یا همانند 12 سبت بنی اسرائیل، یا 12 حواری حضرت عیسی علی نبی ناب و آلی و علیه السلام. پس میبینیم که توی ما نحن فی قطعا عدد مفهوم داره. حالا چه تو اصول ثابت بشه که عدد مفهوم داره یا نداره؟ تو ما نحن فی چون قرینه داریم مبنی بر اینکه عدد مفهوم داره، دیگه کسی نمیتونه منکر مفهوم داشتن این عدد بشه و بگه که پیامبر خدا وقتی فرموده 12 تا منظورش نفی زیاده نبوده و این با 24 تا جانشین منافاتی نداره. یا مثلا شما از این نفر نشانی میپرسید، ایشون به شما میگه که صدق خیام برو بالاتر، بعد شما میرید میگردید هر چی بالا پایین میکنید اون نشانی رو پیدا نمیکنید، باز دوباره میرید سراغ همین شخص، میگه که من گفتم سه تا که مفهوم نداشت، که منظورم ششمین خیابون بود. خب کسی واقعا چنین چیزی رو قصد میکنه؟ کسی که میگه سه تا خیابون بالاتر، یعنی نه دو تا نه چهار تا نه کمتر نه بیشتر. اینجا هم دقیقا همینه، یه عده از مسلمونا خب واسهشون دغدغه بوده، حالا که قرار تو هر دور و زمان یک امامی باشه، شمار این امامان چند تاست؟ پیامبر خود فرمود 12 تا، ولی واقعا 12 تا نباشن. آیا این غیر از فریب دادن مردم میشه؟ این غیر از گرفتار کردن مردم میشه؟ گمراه کردن مردم میشه؟ نه. بنابراین این که گفته بشه 12، عدد 12 در این روایت مفهوم نداره، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. سال اولمون این بود که اینایی که میگن تعداد جانشینان پیامبر خدا علیه و آله السلام 24 تا نه 12 تا، با این روایات چیکار میکنن که گفتن 12 تا مفهوم نداره و ما نشون دادیم که نمیشه مفهوم نداشته باشه، قطعا مفهوم داره و منظور پیامبر قطعا این بوده که نه کمتر و نه بیشتر. سوال بعدی که شاید برای شما پیش اومده باشه اینه که چرا میگن 24 تا، چرا نمیگن مثلا 36 تا، 48 تا، 72 تا؟ به خاطر یک روایت. یعنی در حقیقت اصلی ترین دلیل اینها مبنی بر 24 جانشین یک روایته. این روایت یا حدیث معروف هست به حدیث وصیت. مطابق این روایت پیامبر خدا علیه و آله السلام 24 تا جانشین دارن، اول 12 تا امام، سپس 12 تا مهدی. این روایت در کتاب القیبه شیخ طوسی اومده و اول نگاهی به متن این روایت میاندازیم و بعد میایم و این روایت رو از جهات دیگه مورد بررسی قرار میدیم تا اینکه ببینیم آیا این حدیث قابل پذیرش هست یا نیست. اول سند حدیث ذکر شده، تا عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد. روایت رو امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر، امام باقر از پدرشون امام سجاد، امام سجاد از پدرشون امام حسین علیه السلام، حضرت سید الشهدا از پدرشون امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیامبر خدا علیه و آله السلام نقل کرده اند. روایت این شکلی شروع میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اللیله التی کانت فیها وفاته. کی داره این مطالب رو میفرماید؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمودن که پیامبر در اون شبی که وفات کردن به من فرمودن. همینجا بگیم پیامبر اصلا در شب وفات نکرده که. این اولین مشکل این روایت. امیرالمومنین میفرمایند که پیامبر در اون شبی که وفات کردن به من فرمودن، با اینکه شیعه و سنی متفقن بر اینکه پیامبر خدا علیه و آله السلام در روز وفات کردن نه در شب. خب این اولین مشکل. پیامبر خدا به من امیرالمومنین فرمودن که یا ابوالحسن یه صحیفه بیار، یه دواتی بیار، فعمل رسول الله وصیتن حتی انتها الی هذا الموضع. پیامبر خدا وصیت رو فرمودن تا رسید به این موضع، یا علی انه سیکون بعدی 12 اماما و من بعدهم 12 مهدی، یا علی همانا به زودی می باشد بعد از من 12 تا امام و بعد از این 12 تا امام 12 تا مهدی، فانت یا علی پس تو یا علی اول 12 اماما، تو اولین امام از اون ائمه 12 هستی. حدیث ادامه پیدا میکنه و پیامبر خدا علیه و آله السلام تک تک ائمه 12 گانه رو، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو معرفی میکنند. فذلک 12 اماما. سپس پیامبر خدا میفرمایند که اینا 12 تا امامند. ثم یکون من بعد 12 مهدی، یا سپس بعد از این 12 تا امام 12 تا مهدی داریم. فاذا حضرت الوفات، هنگامی که زمان وفات مهدی یعنی امام 12 فرا میرسه، فلیسلم ها الی ابنه اول المقربین له 3 اسامی. حکومت رو امام مهدی میده به پسرشون، خب میده به ابنش. این ابنم ظهور داره و فرزند بلافه است. نمیخوام بگم که به مثلا نوه و نتیجه و ندیده کسی نمیگه فرزند، نمیگه پسر، ابن تو عربی میگن، اما وقتی یه جای ابن داریم ظهور اولیش اینه که فرزند بلافرض قصد شده، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، که این اولین پسر امام زمان که حکومت رو از پدرشون تحویل میگیرن سه تا اسم داره. یه اسمش مثل اسم منه، اسمون که اسمی و اسم ابی. یه اسم دیگه هم مثل اسم پدر منه و هو عبدالله و احمد. و اسم سومیش هم مهدیه، هو اول المؤمنین، که اینم میشه اولین مؤمنین. خب میبینیم که مطابق این متن پیامبر خدا در هنگام وصیت به امیرالمؤمنین فرمودن که اول 12 تا امام، بعدش 12 تا مهدی. بنابراین تعداد جانشینان پیامبر خدا علیه و آله السلام تا قیام قیامت میشه چقدر؟ میشه 24 تا. حالا آقای احمد ابن الحسن الیمانی اومده با استناد به این روایت و برخی دیگه از روایات مدعی شده که من اولین مهدی هستم، یعنی من جانشین 13 هستم، امام 13 هستم. ما روایات دیگه هم داریم که از مهدیان 12 گانه سخن به میان آورده اند که به یکی از اونها اشاره کردیم و گفتیم ما بقیشون هم از نظر سندی مثل همین ضعیف هست. ولی مثلا تو همون روایتی که دیروز خدمتتون عرض کردیم، امام فرموده بود که این 12 تا از امت ما هستن و به سوی ما دعوت میکنن، مقامی برای اونها ثابت نشده بود. اما تو این روایت به صراحت اومده که بعد از 12 امام اینا جانشینان پیامبر خدا علیه و آله السلام هستن و همین سبب شده که این حدیث خیلی برای این فرقه ضاله مهم باشه و خیلی بخوان روی این حدیث مانور بدن. با قطع نظر از اشکالهای متعددی که به متنش گرفتن و ما اومدیم به یکی از اونها اشاره کردیم، بریم سراغ بررسی سندی این حدیث و ببینیم این حدیث از نظر سندی از چه میزان اعتباری برخوردار هست. سند این حدیث رو اول واسهتون بخونم. اخبرنا جماعتون، اگر این جماعت مشخص نشه این روایت میشه روایت مرسل. یه گروهی به ما خبر دادن، خب این گروه کیا هستن؟ باید مشخص بشه. اگر تونستیم بفهمیم روایت از ارسال خارج میشه، وگرنه میشه روایت مرسل و ضعیف. اون جماعت مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مشخصه. گفتم وقتی میایم و متن کتاب الغیبه شیخ طوسی رو بررسی میکنیم میفهمیم که مراد از این جماعت استادان شیخ طوسی بودن. خب اگر این شکلی باشه از این جهت مشکلی متوجه سند این روایت نیست. عن ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن سفیان بزوفری، بازم میگم دیگه من قائل به ضبط اسامی نیستم، حالا این میخواد بزوفری باشه بزوفری باشه برای من اصلا مهم نیست. رضاست که شما هم فکر نکنید اگر من مثلا با این ضبط خوندم این ضبط درسته، نه این ضبطی که الان به ذهن من خطور کرده. علی ابن سنان موسلی از علی ابن الحسن از احمد ابن محمد ابن الخلیل عن جعفر ابن احمد ابن المصری عن عمه الحسن ابن علی عن ابیه عن ابی عبدالله تا امام صادق و امام باقر و امام سجاد و امام حسین و امیرالمؤمنین و پیامبر صلوات الله و سلام علیهم. بریم ببینیم این سند آیا یک سندی قابل اعتماد و اعتنایی هست یا نیست. احمد ابن محمد ابن خلیل، علی ابن سنان موسلی، جعفر ابن احمد مصری، حسن ابن علی و پدر حسن ابن علی همگی مشهولن، همگی ناشناختن. یعنی وقتی شما به کتب رجالی مراجعه میکنید میبینید که هیچ گونه مد یا ذمی درباره این افراد وارد نشده و معلوم نیست که اینا کی هستن، اصلا قابل اعتماد هستن یا نیستن، موثق بودن یا نبودن، راستگو بودن یا نبودن. بنابراین میبینیم که این روایت از نظر سندی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. ولی بیایم فرض کنیم که این روایت از نظر سندی مشکلی نداره و یک روایت صحیحی هست، بازم نمیتونیم این روایت رو بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه خبر واحده. حالا با قطع نظر از اینکه خبر واحد ضعیف هست، خبر واحده، اصلا فرض کنیم خبر واحد صحیح هست، ما مثل برخی نیستیم که قائل به عدم حجیت خبر واحد باشیم، نه. اما دقت کنید یه امر بسیار مهم، شمار جانشینان پیامبر خدا علیه و آله السلام تا قیام قیامت که مربوط به سعادت شقاوت آدمی هست، مربوط به هدایت امت اسلامی هست، چنین امر مهمی فقط توی روایت اومده باشه خیلی عجیبه و هیچ روایت دیگه ای نیومده باشه و چنین مطالبی رو از پیامبر خدا علیه و آله السلام نقل نکرده باشه. خبر واحد ما نمیگیم حجت نیست، اما تو مباحث اعتقادی با صرف یک خبر، اینم چنین خبری که قطعا ضعیف هست، حتی اخباری ها هم چنین روایت رو نمیپذیرند. اخباری ها نمیگفتن هر روایتی تو هر کتاب اومد صحیح هست، که میگن روایات کتب اربعه همگی صحیح هست، حتی معروف و مشهور اینها ها. ولی یکی از اخباری ها مرحوم شیخ العاملی، ایشون یک کتابی داره به عنوان تواتر قرآن، یکی از مفسرین دور و زمانه مرحوم شیخ عاملی قائل به تحریف قرآن بوده، قائل به عدم تواتر قرآن بوده. ایشون در رد اون مفسر که تحت تأثیر استادش هم بوده میاد و یه رساله رو مینویسه تحت عنوان تواتر قرآن. مرحوم شیخ عاملی قطعا اخباریه. اون مفسر برای اثبات تحریف قرآن میاد به یک روایت از روایات کتاب کافی مرحوم کلینی تمسک میکنه. مرحوم شیخ عاملی میگه اولین اشکالی که متوجه این روایت هست ضعف این روایته. ببینید اخباریه ولی میگه این روایت ضعیفه. کتاب معتبرترین کتاب حدیثی شیعه است، کافی، ولی با این وجود مرحوم شیخ عاملی میاد میگه آقا با این روایت نمیشه ادعای تحریف قرآن رو ثابت کرد. حتی اخباری ها هم چنین چیزهایی رو قبول نمیکنن، اونم توی بحث بسیار مهمی مثل مباحث اعتقادی. و حتی اگر این روایت صحیح بود، حتی اگر این روایات 3-4 تا بودن، 5-6 تا بودن، 10-12 تا حتی اگر بودن، همگی هم صحیح بودن، بازم در مقام تعارض با روایاتی که به صورت متواتر از پیامبر خود علیه و آله و سلم نقل شده و پیامبر در اونها فرمودن که شما رو جانشینان من تا قیامت تنها 12 نفر هست، متعارض بودند و مشخص در مقام تعارض یک روایت متواتر با یک روایتی که تواتر نداره و متواتر نیست، قطعا روایت متواتر مقدمه و روایت غیر متواتر رو کنار باید بذاریم. و البته این روایت فقط با روایاتی که میان و از 12 گانه بودن جانشینان پیامبر خود علیه و آله السلام خبر میدهن منافات نداره. ما روایاتی داریم که از امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف به عنوان خاتم الاوصیا یاد شده. خاتم الاوصیا یعنی چی؟ یعنی وصی آخر، یعنی بعد از ایشون دیگه وصی وجود نداره. خب این با جانشین بودن اون 12 تای دیگه منافات داره. این روایت با روایات رجحت منافات داره. رجحت یکی از باورهای مسلم امامیه است که به هیچ وجه قابل انکار نیست و به باور بسیاری از علما اگر کسی قابل رجعت نباشه این شخص رو نمیتونیم از زمره امامیه بدونیم. مطابق آموزه رجعت ائمه همچون سید الشهدا، امیرالمؤمنین، اهل بیت، برخی از انبیا پس از ظهور حضرت مهدی و به هنگام ظهور حضرت مهدی رجعت میکنن، برمیگردن. یا حتی در پاره از روایات از رجعت‌های متعدد امیرالمؤمنین سخن به میان آمده، یا در برخی از روایات از رجعت خود امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف سخن به میان آمده. که وقتی میایم و این روایات رو بررسی میکنیم میبینیم برخی از این رجعت ها در آستانه ظهور تحقق پیدا میکنه و برخی دیگر از این رجعت ها پس از دوره حکومت امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف. این روایات با روایاتی که از رجعت ائمه حد علیه السلام خبر میدن منافات داره. خب نمیتونیم بگیم امیرالمومنین رجعت کرده اما شخص دیگه ای اومده و جانشین پیامبر خود علیه و آله السلام هست. امام حسین علیه السلام رجعت کرده ولی شخص دیگه ای جانشین پیامبر خود علیه و آله السلام هست. یعنی اون میشه امام امیرالمؤمنین، اون میشه امام امام حسین علیه السلام که دقیقا قوه تقدم محصول برفوازه اینجا پیش میاد. بنابراین میبینیم که به هیچ وجه نمیشه به چنین روایتی اعتماد کرد و به هیچ وجه نمیشه با چنین روایتی به چیزی قائل شد، به چیزی اعتقاد داشت و باور داشت و به هیچ وجه نمیشه چنین روایتی رو اوورد و در برابر روایات متواتری که از 12 گانه بودن جانشینان پیامبر خود علیه و آله السلام خبر میدهند قرار داد. اصلا قابل معارضه با هم نیستن، قابل مقایسه با هم نیستن. همین مقدار در نقد این مدعی دروغین 13 امام نیز کفایت میکنه. فقط چند تا نکته دیگر رو هم به صورت استدلالی در مورد این شخص و این فرقه خدمتتون عرض کنیم و انشالله بحث از عدد 12 رو همینجا به پایان برسانیم. یکی از اموری که درباره این فرقه بسیار معروف و مشهور هست اینه که میان و در مباحث مهم اعتقادی پای خواب رو وسط میکشن. یعنی در حقیقت وقتی از اینها درخواست دلیل میشه و بهشون گفته میشه که شما چه دلیلی دارید مبنی بر این همه ادعا، میگن اگر باور نداری 3 روز روزه بگیر، این ذکرایی هم که ما بهت یاد میدیم بگو. بعد خود امام زمان از جلال تعالی فرجه الشریف میاد تو خواب شما و میگه که احمد پسرمه حتما از این آقا اطاعت و پیروی کنید. حالا کاری نداریم، خیلی ها این کارو کردن هیچ خبری نشده، ولی اگر کسی بیاد و این کارو بکنه و امام زمان بیاد تو خوابش هیچ بعید نیست. چرا؟ برای اینکه شما نه به نیت احمد، به نیت عمر ابن خطاب 3 روزه بگیرید، به این نیت که بعد از 3 روز پیامبر خدا علیه و آله السلام بیان تو خوابتون و به شما بگن که عمر بر حق بوده، حتما از عمر تبعیت پیروی کن. مطمئن باشید به احتمال نچندان کمی شما بعد از 3 روز روزه گرفتن و اون ذکرهای خاص یه شخصی رو در خواب میبینید و اون شخص به شما خواهد گفت که عمر ابن خطاب بر حق بوده و از او پیروی کن. آیا واقعا چنین چیزی رو خود این احمد ابن الحسن یا طرفداران این فرقه ظالمی پذیرن یا نمیپذیرن؟ اگر یه نفر بیاد و به اینها بگه بگه آقا من رفتم 3 روز روزه گرفتم، اون ذکرام گفتم به نیت عمر، اتفاقا پیامبر اومد تو خوابم و گفت عمر بر حق، شما میپذیرید انصافا؟ نمیگید که آقا مسائل به این مهمی، مباحث اعتقادی جای خوابه، جای رویاست؟ چرا این اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه وقتی شما 3 روز روزه میگیرید و همه فکر و ذهنتون اینه که بعد از 3 روز مثلا امام زمان رو یا پیامبر رو یا شخص دیگه رو در خواب ببینه، این تلقین های مستمر بالاخره سبب میشه که شما و ذهن شما بیاد و یه تصویر رو برای شما بسازه و شما فکر کنید که پیامبر رو در خواب دیدی یا امام زمان رو در خواب دیدی. و از همه مهمتر، مگر من و شما پیامبر خدا علیه و آله السلام رو در بیداری دیدیم؟ نه. مگر من و شما میدونیم پیامبر خدا علیه و آله السلام چه شکلی هستن؟ نه. مگر من و شما امام زمان رو دیدیم؟ نه. مگر از چهره مبارک امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف خبر داریم؟ نه. خب از کجا بفهمیم این کسی که اومده تو خواب و به من میگه فلانی بر حق ازش اطاعت کن امام زمانه؟ شما پدر بزرگتون رو قبلا دیدید؟ خب وقتی تو خواب میبینید میشناسیش و متوجه میشید که این پدر بزرگتونه. اما اگر یه نفری رو که تا کنون تو عمرتون ندیدید در عالم بیداری، از کجا تشخیص میدید که اون کسی که در خواب دیدید همونه؟ نگید که به دلم این شکلی افتاد. خب این چیزی که به دلت افتاد از کجا معلوم درست بوده؟ یادمون نره ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، آیه 121 سوره انعام. یادمون نره تصرفاتی که برخی ها به واسطه اجنه میتونن بیان و بر برخی از انسان ها داشته باشن. اصلا خود ائمه هدی علیهم السلام اومدن و ما رو از پیروی از خواب باز داشتن. به این روایت امام صادق علیه السلام دقت کنید، ان دین الله عز وجل اعز من ان یرا فی النوم، چون روایتش قشنگ با مورد ما تطبیق میکنه. اجازه بدید متن این روایت به صورت کامل با هم بخونیم. این روایت در کتاب معتبری همچون کافی اومده و سند این روایت هم سند درستیه. علی ابن ابراهیم از پدرش، حالا پدر علی ابن ابراهیم درست توثیق نشده، یعنی در کتاب های رجالی نگفتن ثقه، ولی شخص شناخته شده ایه و اینقدر معتبر بوده که احادیث کوفیون رو این آقا اومده و در قم نشر داده. رضاست که همین رو نشانه بر وثاقت این شخص گرفتن. مجهول نیست، شناخته شده است و زندگی نامش هم در کتب رجالی ذکر شده، ولی هیچ کس نگفته که این آقا ثقه است. مثلا گفته باشه ثقت اون عینون من عیون حاضر طائفه، همچون چیزایی در مورد این شخص نداریم. ولی با بررسی زندگی این شخص به این نتیجه میرسیم که این شخص قطعا قابل اعتماد بوده. و از همه مهمتر، این آقایون الان ان شاءالله جلوتر میگیم با علم رجال مخالفن. لذاست که وقتی یه روایتی در کافی اومده نمیتونن ردش کنن با توجه به مبنای خودشون، نه مبنای ما. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از ابن عزینه، از امام صادق. روایت در مورد چیه؟ روایت درباره اذانه. راوی میگه من رفتم پیش امام، امام از من پرسید که اینا چی میگن؟ ما تعبیر حاضر ناسبه. جالبه، از عامه تو این روایت تعبیر شده به ناسبی. فقلت جلت فداک، فداتون بشن. فی مازاه، در مورد چی اینا چی میگن؟ امام فرمود که فی اذانهم و رکوعهم و سجودهم، در مورد اذانشون، رکوعشون، سجودشون چی میگن؟ فقلت انهم یقولون ان ابی ابن کعب رآه فی النوم، عامه قائلن که ابی ابن کعب اذان رو در خواب دیده، بعد اومده پیامبر گفته، پیامبر هم این خواب ابی ابن کعب رو پذیرفته و این رو به عنوان اذان به رسمیت شناخته. یعنی این اذانی که ما امروز داریم ابی ابن کعب اون رو برای اولین بار در خواب دیده. خب نظر امام چیه در مورد این ادعا؟ فقال، امام علیه السلام فرمود کذبو، دروغ میگن. چرا؟ فان دین الله عز وجل، همان دین خداوند عز وجل، اعز من ان یرا فی النوم، عزیزتره از اینکه در خواب دیده بشه. خب ما هم دقیقا همین رو میایم و به احمد ابن الحسن یمانی میگیم، میگیم امامت و وصایت و خلافت به کمتر از اذان نیست. وقتی امام صادق میگه دین که منظورشون اذان بوده، نماز بوده، عزیزتر از دین است که در خواب دیده شود، قطعاً قطعاً مسئله امامت و خلافت و ولایت و وصایت هم عزیزتر از دین است که بخواد مبتنی بر خواب دیدن یا ندیدن باشه. حاشا و کلا که بیایم و در این امور به خواب اعتماد کنیم. بنابراین چه تو این موارد، چه تو سایر موارد دینی و حتی تو امور دنیوی نمیشه واقعا اومد و بر اساس خواب رفتار کرد. و باز هم اینجا متذکر میشیم به هیچ وجه به خوابها اعتماد نکنید. فلانی تو خواب دیده، اون یکی تو خواب دیده، فلانی تو خواب دیده که امام زمان فرموده بیاید و حتما از فلانی اطاعت کنید، پیروی کنید، حمایت کنید. اینا همش یا کسی که داره این ادعا رو مطرح میکنه دروغگو و کلاش و حقه بازه، یا دیوانه. از این دو حال خارج نیست. آدم عاقل، آدم سالم هیچ موقع نمیاد و چنین اموری رو مطرح کنه. خب یه نکته رو در مورد خواب بگیم و بریم سراغ بحث بعدی. ما اینطوری نیستش که به صورت سالبه کلیه بخوایم خواب رو نفی کنیم. تو خود قرآن هم ما با خوابهایی روبرو هستیم که از اونها به عنوان رویای صادقه یاد شده. چه در قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام که در آیه 102 سوره صافات اومده دیگه، فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خب اینجا میبینیم که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیهم السلام نقل میکنه که من در خواب دیدم تو رو ذبح میکنم. حضرت اسماعیل میفرمایند پدرم اون چیزی که بهش امر شدی رو انجام بده. یا در داستان زندگی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در موارد متعددی ما با رویای صادقه روبرو هستیم. اما دقت کنید تو همه اینها پای معصوم وسط هست، یعنی پای کسی که مخلصه و شیطان هیچ گونه تسلطی بر اون نداره. چه خوابی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اون رو دیده، چه خوابی که خود حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام اون رو در کودکی دیدن و در بزرگسالی اون خواب تحقق پیدا کرد، و چه اون خوابهایی که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام اونها رو تعبیر کرد. تو همه اینها یک معصوم حضور داره، یعنی یک کسی که شیطان به هیچ وجه من الوجود بر اون تسلطی نداره. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. شیطان بر مخلصین هیچ گونه تأثیری نمیتونه داشته باشه، هیچ گونه تسلطی نمیتونه داشته باشه، هیچ گونه القایی نسبت به مخلصین که قدر متیقن مخلصین از ذات معصومین علیهم السلام انبیا و ائمه هدی علیهم السلام هستن نداره. اما ماها چی؟ خواب ماها چی؟ بله بعضی از خوابهای ما رویای صادقه است، اما خیلی هاش هم رویای صادقه نیست، از قاس احلامه. ماها تنها راهی که برای تشخیص رویای صادقه است از قاس احلام داریم، یا اینه که بعدها میبینیم اون چیزی که مثلا در خواب مشاهده کردیم در خواهش تحقق پیدا کرده، یا اون چیزی که داریم در خواب مشاهده میکنیم مطابقت قطعی و 100% با آموزه شرعی داره. وگرنه هیچ راه دیگه برای ما وجود نداره که بخوایم تشخیص بدیم آیا اون چیزی که در خواب دیدیم رویای صادقه است یا از قاص احلامه، خوابهای پریشان و پراکنده است، شیطانیه یا الهیه. کسی نیاد بگه خب مگر ما تو قرآن خواب حضرت ابراهیم رو نداریم، مگر ما تو قرآن خواب حضرت یوسف رو نداریم علی نبینا و آله و علیهم السلام. بله داریم، اما اونها معصوم بودن، ما که معصوم نیستیم که. اونها تحت حمایت الهی بودن، ما که تحت حمایت الهی نیستیم که. اونها مخلص بودن، ما که مخلص نیستیم که. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. ببینید که میبینیم خود حضرات معصوم علیهم السلام اومدن و ما رو از این که بخواهیم خواب رو به عنوان یک حجت شرعی مد نظر قرار بدیم نهی کردن، که به اون روایت امام صادق علیه السلام اشاره کردیم. نکته دیگه‌ای که باز مورد تمسک این فرقه قرار گرفته افتخار است. میگم اگر میخواهید ببینید که احمد ابن الحسن واقعا حق هست یا ناحق، استخاره بگیرید، قرآن رو باز کنید، خود قرآن میاد به شما رو هدایت میکنه. ما هم قبول داریم که قرآن کتاب هدایته، اما نه به صورت استخاره ای. استخاره در لغت یعنی چی؟ یعنی طلب خیر کردن. باب استفهال یعنی طلب خیر کردن، طلب خوبی و نیکی کردن. اما در اصطلاح شرعی استخاره یعنی چی؟ در حقیقت یک نوع دعاست، یک نوع توکل و توسل به خداوند. برای چی؟ برای اینکه خدا بیاد و اون امر خیر رو به شما نشون بده. این در حقیقت شما نمیدونید خیر شما در چه چیزی قرار گرفته، شما از خدا طلب میکنید که بیاد و اون خیر رو به شما نشون بده، خیر رو از شر به شما نشون بده، و یا به شما این قدرت رو بده که بتونید خیر رو از شر تمیز بدید. البته دقت کنید ما یک خیر داریم، یک شر داریم، یک حق داریم، یک باطل داریم. اینو با هم دیگه فرق میکنه. استخاره یعنی طلب خیر، نه طلب حق. استخاره برای تشخیص حق از باطل نیست، برای تشخیص خیر از شره. شما یه کاری رو میدونید که قطعا جایزه و از نظر شرعی انجام دادنش مشکلی نداره، اما نمیدونید که عاقبت این کار برای شما خیره یا شره. از خدا طلب خیر میکنید و از خدا میخواهید که بیاد و به شما اون چیزی که عاقبتش خیر هست رو نشون بده، تو دل شما بندازه. بنابراین استخاره اصلا برای تشخیص حقیقت باطل نیست، برای تشخیص خیر از شره. خیر و شر با حق و باطل فرق میکنن. اگر یه چیزی از مقوله نظر و اندیشه باشه، دو طرفش میشن حق و باطل، درست و نادرست. ولی اگر از مقوله عمل باشه، دو طرفش میشن خیر و شر، خوب و بد. استخاره برای طلب خیر از شره، نه برای تشخیص حق از باطل. بله، ما هم استخاره رو قبول داریم. اما استخاره کجا هاست؟ آیا میشه اومد و برای ترک واجب استخاره گرفت؟ نه. آیا میشه برای انجام حرام استخاره گرفت؟ نه. یا کار مستحبیه یا مکروه یا مباه که شما نمیدونید انجام بدید یا انجام ندید، نمیدونید که این عاقبتش چی میشه، خوب میشه یا بد میشه. اون چیزی که شما دنبالش هستید از این امر مباه یا مکروه یا مستحب بهش میرسید یا نمیرسید، مشکوکید، دو دلید، میخواید از این حالت دو دلی در بیایید، میاید و استخاره میکنید. ما وقتی میاییم و به آموزهای دینی نگاه میکنیم، میبینیم انواع و اقسام استخاره داریم. یه نوع استخاره، استخاره به نماز و دعاست. شما میاید نماز رو میخونید، دعا میکنید و از خدا میخواهید که خیر رو تو دلتون بندازه. گاهی وقتا استخاره از طریق قرعه کشیه. تو روایات داریم، البته دقت کنید، اینکه دارم میگم روایات به این معنی نیستش که حتما روایاتش معتبره. ولی روایات داریم که شما میاد نماز رو میخونید، بعد تو چند تا کاغذ به تعداد مساوی تو چند تاش مینویسید انجام بده، تو چند تاش مینویسید انجام نده، البته یک دعایی هم قبلش داره، اون رو زیر جانمازتون قرار میدید. بعد از اینکه نمازتون تموم شد یه ذکری رو صد بار میگید، بعد میایید و از اون کاغذایی که زیر جانمازتون قرار دادید برمیدارید. اگر سه تا افعل پشت سر هم اومد خوبه، اگر سه تا لا تفعل اومد بده. حتی ما تو برخی از روایات که به امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف منصوب هست، استخاره با تسبیح هم داریم. یه نوع استخاره دیگه هم استخاره به دعاست که گفتم دیگه، دعا میکنیم و از خدا میخواییم که خیر رو به ما الهام کنه، تو قلب ما بندازه، به دل ما بندازه، خیر به ذهن ما خطور کنه. اما چیزی که تو دور زمان ما خیلی معروف و مشهور هست، استخاره با قرآنه. استخاره با قرآن هم در روایات اومده و قدیمی‌ترین کتابی که استخاره با قرآن رو نقل کرده، کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسیه، یعنی همون کتابی که یکی از کتب اربعه ما هست، کافی من لا یحضر الفقی، تهذیب و استبطال شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب خودشون یه روایت رو نقل کردند که شاید بشه گفت مهمترین و معتبرترین روایت استخاره با قرآنه. دقت کنید، این که میگم معتبرترین یعنی نسبت ما بقیه روایات، و الا جلوتر مشخص میشه که ما حتی یه دونه روایت صحیح درباره استخاره با قرآن نداریم. تو این روایت طرف رفته پیش امام صادق علیه السلام، بعد میگه میخوام این کاری رو انجام بدم، از خدام طلب خیر کردم، همون طلب خیر دعایی یا نمازی، اما آخرتا به نتیجه نرسیدم، یعنی خدا چیزی در ذهن من ننداخته، چیزی در دل من قرار نداده. حضرت میگن با توجه به اینکه انسان وقتی تو نماز میسته دورترین زمانش از شیطان هست، دو رکعت نماز بخون، ببین تو وقت نماز چی تو قلبت میفته. بعد در ادامه حضرت فرمودن قرآن رو باز کن، اولین چیزی که دیدی بهش عمل کن. این معتبرترین روایت استخاره با قرآنه. ما روایت های دیگه هم البته داریم که نوعا هم به افرادی مثل سید ابن طاووس برمیگرده این روایات. ولی نکته که برای ما اینجا مهمه اینه که ما حتی یک روایت صحیح درباره استخاره با قرآن نداریم. مثلا در سند همین روایت تهذیب رواتی وجود دارن که این روات از نظر رجالی مجهول هستند، یعنی ما نمیدونیم که این افراد قابل اعتماد و اطمینان هستند یا نیستند. بنابراین به هیچ وجه حجیت شرعی برای استخاره ثابت نیست و نمیشه حتی تو امور عادی به چشم یک حجیت شرعی بهش نگاه کرد، چه برسه به امور مهمی مثل عقاید، مثل باور، مثل اعتقادات. که گفتم استخاره تو امور مباحه، تو امور مستحبه یا تو امور مکروهه. حتی در انجام واجب، ترک حرام، تو این امور اصلا نمیشه استخاره گرفت. وقتی تو چنین امور نمیشه استخاره گرفت و استخاره به هیچ وجه حجیتی نداره، آیا در امور اعتقادی که به هیچ وجه تقلید بردار نیستن، چون حق ندارید دیگران تقلید کنید، میتونید بیایید و اعتقاد خودتون رو، حق رو از باطل رو با استخاره تشخیص بدید؟ حتی اگر ما روایات صحیح درباره استخاره هم داشتیم، باز هم مشخص بود که اینها مربوط به حوزه اعتقادات نیستن، مربوط به حوزه باور نیستن، مربوط به حوزه عملن، اونم در امور مباح و مکروه و مستحب، نه واجب و حرام. بنابراین ما به هیچ وجه من الوجود نمیتونیم بیاییم و در امور اعتقادی به امری مثل استخاره تمسک کنیم. ما حتی یک حدیث صحیح نداریم مبنی بر استخاره با قرآن. دقت کنید، درست استخاره با قرآن خیلی معروف و مشهور شده، ولی یک حدیث صحیح نداریم مبنی بر استخاره با قرآن. دقت کنید، استخاره با قرآن ما نداریم چنین چیزی رو. اینکه من قرآن رو باز کنم و اون صفحه ای که میاد، اون آیه ای که میاد، حتما به اراده الهی بوده و خدا خواسته این آیه در مقابل چشمان من قرار بگیره، هیچ کس چنین چیز رو تضمین نکرده. بنابراین اگر شما هزار بار هم قرآن رو باز کنید، آیه هایی بیاد که دال بر حقانیت این شخص هست، به هیچ وجه من الوجود ارزشی نداره. ببینید، من همین الان فقط برای نمونه، فقط برای امتحان میام و قرآن رو باز میکنم به نیت اینکه آیا عمر بر حق بوده یا نبوده. خب آیه‌ای که اومده اینه: فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. حالا این واقعا دال بر اینه که عمر بر حق بوده انصافا؟ خب آیه که قطعا دلالت بر حقانیت داره. یه بار دیگه باز میکنیم به نیت ابوبکر. اول صفحه من المؤمنین اومده، بالای صفحه هم نوشته خوب قرآنی که من دارم از این قرآن قدیمیه که بالاش استخاره مشخص شده، چاپ 1337 هجری شمسی به خط مصباح‌زاده. حالا یه بار دیگه باز میکنیم به نیت یزید: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خب این هم که میبینیم باز بد نیست، حرف از مغفرت پروردگار بزرگوار هست. بالای صفحه هم نوشته خوب. ببینید اصلا این مسخره بازی ها چیه؟ با استخاره چیزی درست نمیشه که. کاملا یک دلیل عوامانه و عوام فریبانه. و متاسفانه ما یه جاهای شل اومدیم و دقیقا داریم از همون جاهایی که شل اومدیم میخوریم و بعد هم میخوریم. مثلا یکی ادعای مشاهده امام زمان از جلال تعالی فرجه شریف در اصل غیبت. با اون توقی بعضی از علما قائلن به این که هر کسی بیاد و ادعا کنه امام زمان رو قبل از صحیح آسمانی و خروج صوفیان مشاهده کرده، قطعا کذابه، قطعا دروغگوه. قدر این قضیه لوس شده که دیگه هر ننه قمری میاد و ادعا میکنه مردم پذیرفتن. و علت این که میبینی متاسفانه برخی از فرقه‌های زالده مثل همین فرقه زالده میان و در کشور ما و برخی از کشورهای دیگه طرفدارانی پیدا میکنن، به خاطر همین مواردی است که ما شل اومدیم. یا استخاره، استخاره با قرآن. کسی نیومده و جلو این امر غیر دینی رو بگیره. نمیخوام بگم غیر شرعی و حرام، دقت کنید، امری که هیچ گونه جنبه شرعی نداره، حجیت شرعی نداره، رو حداقل مردم بگه که این استخاره هیچ گونه حجیت شرعی نداره. از همین میان یه عده سوء استفاده میکنن و میخوان عقیده باطل خودشون رو به خورد مردم بدن و از همین جاهایی به ظاهر کم اهمیت نفوذ میکنن و یه عده از مردم رو جهنمی میکنن. نکته دیگه که در مورد این فرق مطرح هست اینه که میگن علم رجال بدعته، عدم اعتبار علم رجال. دقیقا چی میگن؟ دقیقا میگن علم رجال رو علما درست کردن برای چی؟ برای اینکه از هر چی خوششون میاد بگن صحیحه، از هر چی بدشون میاد بگن صحیح نیست. هر چی که موافق با هوای نفس اونهاست بگن صحیح هست، هر چی که موافق با هوای نفس اونها نیست بگن صحیح نیست. و یا میان از این براءتی که بچه شیعه نسبت به اهل باطل دارن استفاده میکنن و میگن علم رجال بدعتیه که از عامه گرفته شده و شیعه اصلا چیزی به عنوان علم رجال نداشته. این در حالیه که علم رجال اصلا تو خود قرآن توصیه شده بهش. علم رجال یعنی چی؟ علم رجال یعنی اینکه هر روایتی یه سند داره، یه متن. متن اون چیزیه که معصوم علیه السلام فرموده. سند نام اون کسانی که اون گفته معصوم علیه السلام رو برای ما سینه به سینه نقل کردن توش ذکر شده که زید از عمرو، از بک بک از خالد، خالد از فلانی، فلانی از امام علیه السلام این مطلب رو نقل کرده. تو علم رجال میام چیکار میکنیم؟ میام تک تک این افراد رو بررسی میکنیم که آیا موثق و قابل اطمینان بودن یا نبودن، راستگو بودن یا نبودن، ضابط بودن یا نبودن. ضابط بودن یعنی چی؟ یعنی درستگو بودن یا نبودن. چون ممکنه یه نفر راستگو باشه اما مطالب رو درست نقل نکنه، مثل خیلی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. وقتی از مسجد برمیگردن و از اونها سوال میپرسیم که امروز حاج آقا در منبرش چی گفت، یه مطالب عجیب غریبی میگن. این بندگان خدا دروغ نمیگن اما ضابط نیستن، یعنی نمیتونن مطالب رو درست انتقال بدن. علم رجال میاد و میگه تک تک این افرادی که در سند این روایت اومدن راستگو بودن یا نبودن، قابل اطمینان بودن یا نبودن، موثق بودن یا نبودن، ضابط بودن یا نبودن. خب این بدعته؟ این غیر از آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین هست؟ آیه چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید، مبادا به خبر این فاسق عمل کنید و در نتیجه پشیمون بشید. خب حالا یه گروهی اومدن سینه به سینه یک حدیث رو برای ما نقل کردن، یه خبری رو برای ما آوردن، یک نبعی رو برای ما آوردن. خب ما نباید تحقیق کنیم ببینیم اینها فاسق هستن یا فاسق نیستن؟ اگر بیاییم و تحقیق کنیم که آیا اینها فاسق هستن یا نیستن، راستگو هستن یا نیستن، درستگو هستن یا نیستن، این میشه بدعت؟ این اصلا چیزیه که نیازمند به آیه هست، این چیزیه که نیازمند به حدیث هست. هر آدم عاقل این کار انجام میده، سیره عقلای عالم همینه. آیا ما باید به هر خبری که به گوشمون رسید عمل کنیم؟ هر کس اومد و گفت مثلا امام صادق علیه السلام یا یکی دیگه از ائمه هدی علیهم السلام فلان مطلبی رو گفته، ما بپذیریم و قبول کنیم؟ خب مشخصه، شما این رو به هر آدم عاقلی بگید میگه قطعا نباید هر خبری که به گوشتون میرسه رو بپذیرید و مطابق اون عمل کنید. باید تحقیق کنید ببینید کسی که این خبر رو آورده راستگو هست یا نیست، و اگر این خبر بیش از یک راوی داره باید در مورد تک تکشون بررسی کنیم، تحقیق کنیم. خب این علم رجاله. آیا میشه گفت چنین چیزی واقعا بدعته؟ و واقعا میشه کسی که قائل به این که این علم بدعته رو عاقل دونست؟ حاشا و کلا. دقت کنید، هر جایی هر زمانی شنیدید کسی میاد و این حرفایی رو مطرح میکنه، بدونید که شخص کلاش حق بازیه. کی میاد و از زیرا به علم رجال رو میزنه؟ کسی که میخواد بیاد به مردم رو فریب بده و خودش میدونه که با روایات صحیح و معتبر نمیتونه این کار رو انجام بده، لذاست که میاد میگه علم رجال بدعته و در نتیجه هر روایتی رو اهم از صحیح و ضعیف میخواد به خورد مردم بده. و جالبه اینا میگن علم رجال بدعته. خب اگر علم رجال بدعته، شیخ طوسی که میشه پدر بزرگ همه بدعت گذاران، چرا؟ به خاطر اینکه 3 تا از کتب رجالی اربعه شیعه الان مستقیم و غیر مستقیم مربوط به شیخ طوسیه. فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، تازه رجال کشی رو هم خود رجال کشی به دست ما نرسیده که خلاصه ای که شیخ طوسی از رجال مرحوم کشی انجام داده به دست ما رسیده. یعنی 3 تا از منابع اصلی رجال شیعه برمیگرده به شیخ طوسی. خب اگر علم رجال بدعته، قطعا شیخ طوسی میشه بدعت گذار. بعد تو احمد ابن الحسن چطوری میایی و از کتاب همین آقای شیخ طوسی حدیث وصیت رو میاری؟ یعنی از کتاب یک شخص بدعت گذار میایی و میخوای امامت خودت رو ثابت کنی؟ مسئله دیگه ای که در مورد این فرقه ضاله مطرح هست، عدم لزوم عصمت امام هست. خب میدونیم که ایشون بعد از اون اتفاقاتی که در نجف اشرف رخ داد، بهش میگن دیگه امام فیسبوکی. چرا؟ برای اینکه یه صفحه در فیسبوک داره، دنبال کننده های فراوانی هم داره، اونجا می اومده و از خودش صوت و متن و اینها منتشر می کرده. اینها داره غلط و اشتباه بوده. این متن ها و این خطبه ها از نظر ادبیات عرب داره اشکال بوده و گفتن که آقا شما چطور ادعا امامت می کنید با این که حرف که می زنی اشتباه حرف می زنی، مطلب که می نویسی اشتباه می نویسی، خب این باید بیا چیکار کنه؟ این اومده ادعا کرده که عصمت امام مربوط به امور عادی زندگیش نیست، فقط مربوط به امور دینی هست، وگرنه امام لازم نیست در اموری که مربوط به انجام وظایفش نیست معصوم باشه. چرا اومده به چنین حرفی رو زده؟ برای اینکه اون اشتباه خودش رو بپوشانه. این خطبه که تو خوندی جزء وظایف امام نیست؟ خب تو این خطبه که تو خوندی اشتباه دیگه، تو که میگی در انجام وظایفش باید معصوم باشه، که بعد به خاطر اینکه اشتباهات خودت رو بپوشانی میگی چی؟ میگه بله امام لازم نیست در غیر از هنگام انجام وظایف معصوم باشه. خب تو دقیقا در وسط انجام وظایف دچار اشتباه شدی. این در حالیه که ما ادله فراوان عقلی و نقلی داریم مبنی بر لزوم عصمت امام، و البته اختصاصی هم به امام نداره، مبنی بر لزوم حجت الهی. یعنی کسی که قرار بیاد و از سوی خدا حجت رو بر مردم تمام کنه به گونه که دیگه مردم عذر و بهانه نداشته باشن، باید حتما معصوم باشه. برای نمونه یکی از ادله متعدد عقلی شیعه مبنی بر لزوم عصمت امام نقض غرضه. غرض خداوند از نسب امام چیه؟ اینه که ما میگیم تو هر دور و زمانی حتما باید امامی وجود داشته باشه، به گونه که من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه. هدف الهی، غرض الهی، حکمت الهی از نسب امام چیه؟ چیزی غیر از اینه که حجت بر مردم تموم بشه و مردم دیگه در عدم اطاعتشون از خداوند هیچ گونه عذر بهانی نداشته باشن. چه موقع مردم هیچ گونه عذر بهانه‌ای ندارن در مخالفت با امامشون، در صورتی که به صورت کامل بتونن به امامشون اطمینان پیدا کنن. در چه صورتی مردم به صورت کامل به امامشون اطمینان پیدا میکنن؟ در صورتی که امامشون معصوم باشه، هم از گناه، هم از خطا و اشتباه و سهو و نسیان. وگرنه اگر در تک تک افعال امام این احتمال داده بشه که امام عمدن یا سهوًا داره با حکم الهی مخالفت میکنه، دیگه هیچ کدوم از این افعال امام حجت نیست. نه به قول امام میشه اعتماد کرد، نه به فعل امام میشه اعتماد کرد، و نه به تقریر امام. تقریر امام یعنی چی؟ یعنی یه کاری در محضر امام انجام بشه، امام مخالفتی نکنن. یه حرفی در محضر امام زده بشه، امام مخالفتی نکنن. همین عدم مخالفت امام، البته در صورتی که امام در مقام تقیه نباشند، بهترین دلیل مبنی بر مشروعیت اون کار، مشروعیت اون سخن، وگرنه امام مخالفت میکرد. خب اگر امام معصوم نباشه، دیگه به هیچ کدوم از این ستا نمیشه اعتماد کرد، نه به قول امام، نه به فعل امام، و نه به تقریر امام. بنابراین میبینیم که از یه طرف قرض الهی به این تعلق گرفته که امام تو هر دور زمانی وجود داشته باشه تا حجت بر مردم تمام بشه، و حجت بر مردم تمام نمیشه مگر در صورتی که عذر بهانی نداشته باشن، و این عذر بهانه نداشتن تنها در صورتیه که امام معصوم باشه. حالا اگر خدا بیاد یک امامی رو نقض کنه که این امام معصوم نیست، در حقیقت اومده با دست خودش قرض خودش رو نقض کرده، و هیچگاه شخص حکیم غرض خودش رو نقض نمیکنه. غرض الهیت نسب به امام اینه که حجت بر مردم تمام بشه. حجت با امام غیر معصوم بر مردم تمام نمیشه. حالا اگر خدا بیاد و امام غیر معصوم رو نقض کنه، یعنی در حقیقت خدا اومده یک کاری رو انجام داده و یک هدفی هم داشته از انجام این کار، اما با این کار به هدفش نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کار رو با اون شرایطی که باید داشته باشه انجام نداده. امام معصومه که میتونه حجت رو بر مردم تمام کنه، نه صرف وجود امام اهم از معصوم و غیر معصوم. کسی نگه که آقا هر جا امام اشتباه کرد، هر جا امام حرف نادرستی رو زد، چه عمدن و چه سهوًا، هر جا امام کار اشتباه و نادرستی رو انجام داد، چه عمدن و چه سهوًا، ما دیگه تو اون کار از امام اطاعت نمی کنیم. خب اگر ما میدونستیم چی درسته چی نادرسته، چی ثوابه چی کبابه، خب دیگه چه نیازی به این داشتیم که بیایم از امام اطاعت کنیم؟ اصلا چرا میام سراغ امام؟ برای اینکه نمیدونیم چی درسته چی نادرسته، چی حقه چی باطله. حالا اگر قرار باشه که خودمون بیایم و تشخیص بدیم کدوم فعل یا قول یا تقریر امام درسته و کدوم نادرسته، و فقط از درست ها تبعیت کنیم، دیگه چه نیازی به امام هست؟ اولا که ما قدرت تشخیص درست از نادرست رو نداریم، و برفرض هم داشته باشیم، دیگه چه نیازی به این هست که بیایم و از امام اطاعت کنیم، وقتی خودمون میتونیم تشخیص بدیم چی درسته چی نادرسته، چی حق چی باطله. بنابراین میبینیم که لزوم عصمت امام هم یکی از اموریه که به هیچ وجه نمیشه در اون خدشه کرد. شیعه قائله که امام من المهد الی اللحد باید معصوم باشه. حالا اگر نخواهیم این باور حداکثری شیعه رو هم ملاک قرار بدیم، دیگه حداقل امام باید در زمان امامت خودش معصوم باشه. حتی اگر بخوایم با خصم مماشات کنیم، بگیم امام لازم نیست تو همه اوقات امامتش معصوم باشه، فقط تو اون اوقاتی که مشغول انجام وظایف امامت هست، که اصلا متوجه به تعریف امام معنا نداره، بگیم امام اینجا در حال انجام وظایف امامت هست، اونجا در مقام انجام وظایف امامت نیست. با قطع نظر از اینکه اصلا چنین چیزی در مورد امام معنا نداره، حتی اگر فرض کنیم این لزوم عصمت امام فقط مربوط به زمان امامتش، و باز هم بیاییم کوتاه بیاییم بگیم اونم فقط زمانی که داره وظایف امامت رو انجام میده، بازم به این آقای احمد ابن الحسن اشکال هست. خب شما که در فیسبوک اومدی یه متن رو منتشر کردید یا یک صوتی رو منتشر کردید و تو اون متن و صوت اشتباه داشتید، خطا داشتید، این متن و صوتی که منتشر کردید وظیفه امامتی شما نبوده، شما در حال انجام کار شخصیتون بودید. خب اگر در حال انجام کار شخصیتون بودید، بچه رو متن رو در صفحه‌ای که اختصاص داره به پیروان خودتون منتشر کردید، شما تو این متن و صوتی که در فضای مجازی و در اون صفحه رسمیتون تو فیسبوک منتشر کردید دچار خطا و اشتباه شدید. بله اگر مثلا توی صفحه شخصیتون داشتید برای یکی از دوستاتون، برای یکی از اعضای خانوادهتون پیام میفرستادید و اشتباه میکردید، خب این ادعای باطل شما رو میتونستیم بپذیریم، بگیم بله امام لازم نیست در امور شخصیش معصوم باشه، فقط در هنگام انجام وظایف امامتش. اما شما در هنگام انجام وظایف امامت دچار خطا و اشتباه شدی. بنابراین میبینید که ما هر مقداری که در مقوله عصمت کوتاه بیاییم، باز میبینیم که احمد ابن الحسن با همون عصمت حداقلی هم مطابقتی نداره و شرط عصمت رو حتی اگر کمترین مقدارش رو هم فرض کنیم این آقا نداشته و نداره. با توجه به این که خود این شخص و پیروان این شخص با عقل و ادله عقلی میانه خوبی ندارند، بیایم و به برخی از ادله نقلی هم به صورت مختصر و مفید اشاره کنیم. مثلا یکی از ادله نقلی ما مبنی بر لزوم عصمت امام آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم هست. تو این آیه شریفه خداوند به صورت مطلق امر به اطاعت از خودش و پیامبر و اولوالامر کرده. با توجه به اینکه اطاعت مطلقه ملازمه عقلی داره با لزوم عصمت کسی که خدا به صورت مطلق امر به اطاعت از اون کرده، پی میبریم به اینکه اولوالامر تو این آیه هر کسی که هست معصومه و شیعه قبول داره که اولوالامر ائمه خدا علیهم السلام هستند، جانشینان پیامبر خدا علیه و آله السلام هستند. بنابراین امام هر زمانی که یکی از مصادیق اولوالامر هست حتما باید معصوم باشه. چرا؟ برای اینکه خدا به صورت مطلق امر به اطاعت از او کرده و اگر یه جای خدا به صورت مطلق امر از اطاعت کسی بکنه که معصوم نیست، سر از تناقض در میاره. تناقض محاله، هر امری که سر از محال در بیاره محاله. چون یکی از مقدمات این دلیل هم باز عقلی بود و اینها با عقل و ادله عقلی میانه ندارن، به این سراغ روایات. و خوبی روایات اینه که دیگه اینها با توجه به این مبنای باطل خودشون که میگن علم رجال حجت نیست، نمیتونن بیان و در دهت این احادیث خدشه کنن، برخلاف ماها. ماها وقتی میخوایم یه حدیثی رو بهش استناد کنیم، ببیجه در مباحث اعتقادی، حتما باید اون حدیث به گونه‌ای باشه که اطمینان پیدا کنیم به صدورش از معصوم، وگرنه به هیچ وجه به احادیثی که نسبت به صدورشون از معصوم اطمینان پیدا نکنیم، نمیتونیم بیاییم و اونها رو بپذیریم. مثلا این روایت رو مرحوم شیخ صدوق هم تو عیون اخبار رضا علیه السلام آورده، هم تو امالی خودش آورده. وقتی تو عیون اخبار رضا اومده، یعنی از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام از پدرانشان، از امیرالمومنین، از پیامبر خدا علیه و آله السلام. متن حدیث اینه: من سره ان ينظر الى القضيب الياقوت الاحمر الذي قرصه الله عز وجل بيده و يكون متمسكا به فليتول عليا والائمه من ولده فانهم خيره الله عز وجل و ثوته و هم المعصومون من كل ذنب و خطيئته. هر کسی که خوشحال میشه که به شاخه یاقوت سرخ نگاه کنه، که این شاخه یاقوت سرخ رو خداوند با دستان خودش کاشته. دقت کنید، این کنایه است. یعنی این شاخه یاقوت سرخ خیلی عزیزه، خیلی شرافت داره، نه اینکه واقعا خدا دست داشته باشه و با دستان خودش اومده باشه و این شاخه یاقوت سرخ رو کاشته باشه، کنایه است. خب هر کسی که دوست داره به این شاخه یاقوت سرخ نگاه کنه، باید چیکار کنه؟ باید بیاد امیرالمومنین و امامان از نسل امیرالمومنین علی علیه السلام رو به ولایت و سرپرستی قبول کنه. چرا؟ برای اینکه اینها خیرت الله هستند، یعنی بهترین خلق خدا هستند و همچنین صفوت خدا هستند، برگزیده الهی هستند و همچنین اینها معصومند. از چی معصومند؟ از هر گونه گناه و خطایی. ببینید امام میفرماید از قول پیامبر خدا علیه و آله السلام، پیامبر خدا هم از قول خداوند عزوجل. در حقیقت خداوند فرموده که امام هر زمانی، امامانی که از نسل امیرالمؤمنین هستند، باید از هر گونه گناه و خطایی معصوم باشه. بنابراین میبینیم که در روایات هم به صراحت اومده که امام هر زمانی باید هم از گناه و هم از خطا معصوم باشه و اینم مطلقه. یعنی امام نفرموده که فقط در مقام انجام وظایف امامت. و قبلا هم گفتم مثلا معنا نداره در مورد امام که بگیم اینجا امام در حال انجام وظایف امامت هستن، اونجا دیگه در مقام انجام وظایف امامت نیستن. امامت مثل چیه؟ مثل پدر بودن، مثل مادر بودن. معنا داره بگیم اینجا مادر در حال انجام مقام مادریش هست، اونجا در حال انجام مقام مادریش نیست. مادر دیگه همه جا مادره، پدر دیگه همه جا پدره، امام هم همه جا امامه. جایی نیست که بگیم اینجا دیگه امام امام نیست. اما ملزم نیستیم به این که تو این جا از امام اطاعت کنیم و در نتیجه دیگه لازم نیست امام معصوم باشه. نکته دیگه که در مورد این فرق مطرح هست، بعضی اومدن و به آقای احمد ابن الحسن گفتن مگه تو نمیگی امامی؟ خب بسم الله، یک معجزه، یک کرامتی. گفتن مگه تو امام نیستی؟ خب بیا به زبانهای مختلف صحبت کن. ایشون اومده ادعا کرده که معجزه بر حجت خدا واجب نیست. خب مگر تو روایات نیومده که امام باید به همه زبانهای دنیا عالم باشه؟ مگر در کتاب کافی کلینی که معتبرترین کتاب روایه شیعه هست نیومده که رفتن از امام کاظم علیه السلام سوال کردن، بعضیشون پرسیدن که امام رو چطوری باید شناسایی کنیم؟ امام چه نشانه ای داره؟ یکی از نشانه هایی که برای شناخت امام تو این حدیث بیان شده اینه که امام باید بتونه با مردم جهان به زبان خودشون سخن بگه و اهل هر زبانی بدون اینکه نیازمند مترجم باشن به راحتی میان و با امام صحبت میکنن و امام با اونها صحبت میکنه. و جالبه که همونجا یه مردی از اهل خراسان وارد مجلس امام میشه، اون خراسانی شروع میکنه با امام به زبان عربی صحبت کردن، امام میان و با زبان فارسی جواب اون خراسانی رو میدن. خراسانی تعجب میکنه، میگه علت این که من شروع کردم با زبان عربی با شما صحبت کردن این بود که گمان میکردم شما زبان فارسی رو بلد نیستید. امام میگه سبحان الله، خب اگر قرار باشه منم مثل تو فقط زبان مادریمو بلد باشم، خب دیگه چه فضیلتی بر تو دارم؟ بعد حضرت در ادامه میگن که ما حتی سخن پرندگان و جانوران و حیوانات رو هم میفهمیم. یا مطابق اون روایتی که قطب الدین راوندی تو الخرائج و الجرائع خودش اوورده، یه عده میان خدمت امام صادق علیه السلام، اونها عربی بلد نبودن، امام شروع میکنه با زبان فارسی با اونها صحبت کردن و بعد حضرت میگن که علم ما فقط اختصاصی به زبان فارسی نداره، هر لحجه ای که شما بگی دقت کنید. حضرت در ادامه میگه ما لحجه های مختلف رو هم بلدیم، نه زبان های مختلف، لحجه های مختلف. فارسی زبان یزدی و اصفهانی و گیلکی و اینا میگن لحجه های مختلف، گویش های مختلف. امام فرمودن که نه زبان ها، بلکه ما لحجه های مختلف رو هم بلدیم. بعد این آقا زبان مادری خودش رو بلد نیست، وقتی مطلب می نویسه یا خطبه می خونه میان و ازش اشکال ادبیات عربی می گیرن و در این حال هم مدعی است که من امامم. خب مگر اینا روایات نیست؟ میگید حدیث فلان، حدیث فلان، حدیث فلان. خب اینا مگر حدیث نیستن؟ شما هم که میگید علم رجال بدعته، نیازی به بررسی سندی هم نیست. شما بیا، کاری نداره که آقای احمد ابن الحسن اگر واقعا مدعی امامت هستی، اگر خودتو جانشین پیامبر خدا علیه و آله السلام میدونی، بسم الله بیا و شروع کن به زبانهای مختلف صحبت کردن. کاری نداره که تو همون صفحه فیسبوکی خودت یا تو همون مالزی که گفته شده شما فعلا اونجا به سر میبرید و رفتید یک کارخانه نان صنعتی را انداختید و مشغول کسب و کار هستید، همونجا بیا و یک کنفرانس خبری تشکیل بده و شروع کن با تک تک اون خبرنگاران که از سراسر جهان اومدن با زبانهای خودشون با لهجه های خودشون باهاشون صحبت کن و به راحتی ثابت کن که امام هستی. اون موقع است که ما هم امامت شما رو میپذیریم و سر تسلیم در مقابل شما فرود میآوریم. ایشون در حالی میاد و لزوم صدور معجزه از حجت الهی رو نفی میکنه که وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم که به صراحت اومده که امام باید قدرت بر صدور معجزه داشته باشه. مثلا به این روایت نگاه کنید، این روایت رو مرحوم علامه مجلسی تو بحار الانوار آورده، البته از علل الشرایع شیخ صدوق نقل کرده، از ابوبصیر. ابوبصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که چرا خدا میاد و به پیامبرانش و فرستادگانش و به شما معجزه رو اهدا میکنه؟ امام میفرماید لیکون دلیلا علی صدق من اتا به، برای اینکه این معجزه دلیل باشه بر صدق اون کسی که معجزه رو آورده. بل معجزه تو علامت لله لا یؤتیها الا انبیاءه و رسله و حججه، و معجزه علامتی است برای خدا و خدای معجزه رو اعطا نمی کند مگر به پیامبرانش و فرستادگانش و حجتهاش. چرا؟ لیعرف بهی صدق صادق من کذب الکاذب، برای اینکه به واسطه این معجزه صدق صادق از کذب کاذب شناخته بشه، راستگو از دروغگو تشخیص داده بشه. خب اینم روایتی دیگه. شما هم که میگید علم رجال بدعت و لازم نیست ما بیایم و روایات رو از نظر سندی مورد بررسی قرار بدیم، خب این رو هم که شیخ صدوق در کتاب معتبری همچون علل الشرایع آورده. دقت کنید، این که من میگم کتاب معتبر به معنا نیستش که تک تک روایاتش معتبر و صحیح هست، ولی کتاب معتبر، نویسنده معتبره. و اینا هم که میگن بررسی سندی بدعته، خب این تو روایت اومده که نشانه امام اینی که باید معجزه داشته باشه. یا مطابق روایت دیگه ای که بعد مرحوم علامه مجلسی اون رو از دلائل الامامه طبری اوورده، طبری شیعه البته، راوی میاد خدمت امام بعد امام سوال میپرسه که فانتم تقدرون علی ان تحیی الموتا و تبرئوا الاکمع و الابرص، آیا شما قدرت دارید که مرده را زنده کنید و کور مادرزاد رو شفا بدید، اون کسی که مبتلا به بیماری پیسی شده رو شفا بدید؟ امام میفرماید که نعم به اذن الله، بله به اذن الله. بعد در ادامه داریم که حضرت میان و یک معجزه رو همونجا به این شخص راوی که ابو بصیر باشه نشون میدن، که این روایت از امام باقر علیه السلامه. ابو بصیر نابینا بوده و اصلا ابو بصیر کنیه ای بوده که برای نابیناها زیاد استعمال شده، و اینجا حضرت میان در ادامه حدیث اومده با معجزه ای چشم ابو بصیر رو بینا میکنن. یا مطابق برخی دیگه از روایات، امام علیه السلام فرموده که اسم اعظم داره 73 حرفه و آصف ابن برخیا که تونست تخت ملک سبا رو از اون فاصله دور بیاره و در کاخ حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام حاضر کنه، اونم در کمتر از یک چشم به هم زدن، فقط یک حرف از اون 73 تا حرف رو داره، ولی ما 72 تا از اون 73 تا حرف رو داریم. خب آقای احمد ابن الحسن، مطابق این روایت که در تفسیر نور الثقلان اومده، شما باید الان 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم الهی رو بلد باشید، باید به راحتی بتونید کارهای بسیار خارق العاده تر از کاری که آصف ابن بلخی انجام داد رو انجام بدید. خب بسم الله یکی از این کارها رو انجام بدید و امامت خودتون رو ثابت کنید و زمینه رو برای ظهور پدرتون آماده کنید، اگر راست میگی. و یا مطابق روایت دیگه ای، امام میفرماید که آصف ابن برخیا که اومد و اون کار خارق العاده رو انجام داد، همون کسی که در قرآن از او با عنوان الذی عنده علم من الکتاب یاد شده، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی من اون تخت رو برات حاضر میکنم. امام فرموده که آصف ابن برخیا یه بخشی از این علم کتاب رو داشته، ما همش رو داریم. خب اگر شما هم مثل ما بقیه ائمه هدی علیه السلام جانشین رسول خدا علیه و آله السلام هستید و به ادعای خودتون امام 13 هستید، مهدی اول هستید، جانشین امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف هستید، خب باید شما هم تمام علم کتاب رو داشته باشید و شما باید بتونید کارهای بسیار خارق العاده تر از این کاری که آصف ابن برخیا انجام داده رو انجام بدید. بسم الله یکی از این کارها رو انجام بدید و حجت رو بر همگان تمام کنید. از دو حال خارج نیست، یا این روایت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر میپذیرید خب باید معجزه اقامه کنید، و اگر نمیپذیرید باید بگید که چرا اینجا نمیپذیرید، اما هر جا به نفع خودتون هست میپذیرید. دقت کنید، دقیقا مشابه همین رو ما در بابیت و بهائیت هم شاهد هستیم. چنانچه دقیقا علی محمد شیرازی معروف به علی محمد باب، که اول گفت من باب امام زمانم، بعد ادعا کرد که من خود امام زمانم، بعد ادعا کرد که من نبی هستم، و بعد ادعای الوهیت کرد و گفت خدا در من حلول کرده، چون معجزه نداشت منکر لزوم صدور معجزه از امام و پیامبر بود. چنانچه حسین علی نوری معروف به بهاءالله، مؤسس و بنیانگذار بهاییت هم، فرقه ضاله بهاییت هم، دقیقا چنین ادعایی رو داشت. چون معجزه نداشتن اومدن و اصل معجزه رو زیر سوال بردن. این آقا هم دقیقا همینه. دقت کنید، چون این دور زمان ما از جاهای مختلف این صدا شنیده میشه که پیامبران لازم نیست معجزه داشته باشند. خیلی از این صداها رو اگر بررسی کنیم میبینیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به بهایی ها میرسه. بهایی ها چون حسین علی نوریش گونه معجزه نداشته، به شدت به دنبال این هستن که اصل لزوم صدور معجزه توسط انبیا رو زیر سوال ببرن. این هم دقیقا همینه، چون معجزه نداره میاد و میگه لازم نیستش که حجت الهی حتما معجزه داشته باشه، چون اشتباهات مکرر و متعددی ازش دیده شده، میاد و میگه لازم نیست حجت الهی معصوم باشه، چون دلیل معتبری مبنی بر امامت و خلافت و وصاحتش وجود نداره، میاد میگه علم رجال بدعت حجت نیست، چون دستش از ادله خالیه، مجبوره که بیاد و به اموری همچون خواب و استخاره متوسل بشه. آخرین مطلبی هم که در نقد این فرقه ضاله خدمتتون عرض میکنیم اینه که به هیچ وجه این فرقه و مبلغین این فرقه امانتدار نیستن، و هر کجا دیدید که در کتابهای این فرقه و یا در سخنان مبلغین این فرقه به حدیثی استناد شده، به هیچ وجه من الوجوب نقل این حدیث توسط این افراد اعتماد نکنید و حتما 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 خودتون مراجعه کنید به منبع اصلی اون حدیث. چرا؟ برای اینکه مبلغین این فرقه ید طولایی در تقدیم و تعریف احادیث دارند. ببینید، یه رسمی هست در میان نویسندگان و همچنین در میان مبلغین که وقتی دارن در مورد یک موضوع صحبت میکنن و میخوان از احادیث استفاده کنن، خب پاره از احادیث طولانی هستن و فرصت اجازه نمیده که اون شخص بیاد و همه اون حدیث رو به صورت کامل نقل کنه. چه کار میکنه؟ میاد فقط اون بخشی از حدیث که مورد نیازش هست و مربوط به اون بحثی که مطرح کرده هست رو میاره و به مابقی دیگه اشاره نمیکنه. یا تو برخی از کتاب ها و مقاله ها مشاهده میشه که وقتی یک حدیثی طولانی هست، فقط اون بخش هایی که مورد نظرشون هست رو میارن و بخش هایی که ارتباطی نداره رو میان با سه نقطه مشخص میکنن. یعنی به خوانندهشون میگن که اینجا حدیث ادامه داشته، ولی چون مطالب این بخش حدیث مرتبط با بحث ما نبوده، ما نیاوردیم. اگر دوست داری خود به منبع اصلی مراجعه کن. ولی قاعده اینه که اون بخشی که نیاوردن مضر به نتیجه گیری اینها نیست، یعنی با نتیجه که اینها میخوان از این حدیث بگیرن منافاتی نداره. معمولا این شکلیه که وقتی مثلا میخوان در مورد الف صحبت کنن، فقط اون بخشی که درباره الف هست رو میارن و ما بقیه بخش هایی که ارتباط با الف نداره رو نمیارن. نه اینکه یه حدیثی داریم که یه بخشیش مرتبط با الف هست، یعنی اون بخشش برای اینکه ما به این نتیجه برسیم به ما کمک میکنه، اما یه بخش دیگه از همین حدیث با نتیجه که ما میخوایم بگیریم منافات داره. من اون رو چیکار میکنم؟ من اون رو کتمان کنم، من اون رو پنهان کنم. این میگن بهش چی؟ بهش میگن تخطی مضر، تخطی مخل، به این میگن تحریف. بنابراین وقتی شما میخواهید که حدیث طولانی رو نقل کنید، فقط میایید و اون بخش هایی که مرتبط با موضوعتون هست رو نقل میکنید و ما بقیه بخش ها رو نقل نمیکنید. این نقل نکردن ما بقیه بخش ها نباید به خاطر این باشه که ما بقیه بخش ها با اون نتیجه که شما میخواهید بگیرید منافات داره و شما از سر این که بخواهید حقیقت رو پنهان کنید اون رو ذکر نکنید. اون بخشی شما نیاوردید نباید به هیچ وجه ارتباطی با نتیجه که شما میخواهید از این حدیث بگیرید داشته باشه. اما آقایون میان چیکار میکنند؟ آقایون میان یه بخشی از حدیث که به نفعشون هست رو ذکر میکنند، ما بقیه حدیث که به هیچ وجه به نفعشون نیست بلکه به ضررشون هست رو نقل نمیکنند و سه تا نقطه هم میذارن و با این سه تا نقطه میخوان چیکار کنند؟ میخوان ظاهر امانتداری به خودشون بگیرن. با اینکه وقتی میریم و متن اصلی حدیث رو در منبع اصلیش نگاه میکنیم، میبینیم که این حدیث اگر به صورت کامل نقل میشد، نه تنها به نفع آقایون نبود بلکه به ضرر آقایون بود. لذاست که برخی از احمد ابن الحسن با عنوان احمد سه نقطه یاد میکنند. معتقدند که حدیث رو وقتی نقل میکنه، یه جوری نقل میکنه که به نفع خودش باشه و بخش هایی از حدیث که به ضررش هست رو با سه تا نقطه از دید مخاطبین خودش پنهان میکنه. و جالبه که سه تا نقطه رو میاره که بگه چی؟ بگه من گفتم اینجا یه چیزایی هست که نقل نمیکنم. ولی سه تا نقطه رو کجا میارن؟ اونجایی که یه چیزایی هست که هیچ ربطی به بحث نداره، نه اینکه مرتبط با بحث باشه و مخالف باشه با نتیجه که شما میخواید از اون حدیث بگیرید. بنابراین هر جایی شما از اینها حدیثی شنیدید، تا خودتون نرفتید و اون حدیث رو در منبع اصلی ندیدید و به صورت کامل مطالعه نکردید، چیزی رو از اینها نپذیرید. خب از اونجایی که مش نشانه خروار هست، من بیام به چند تا مورد اشاره میکنم و البته سعی میکنم فقط مواردی رو متعرض بشم که با این زیر وقت ما تناسب داره. مثلا میان ادعا میکنن که مطابق روایات یک مردی که از اهل بیت امام زمان الجلاله تعالی فرج و شریف هست خروج میکنه و 8 ماه به صورت کامل شمشیر بر روی دوش این آقاست، و بعد ادعا میکنن که این آقایی که از اهل بیت امام زمان الجلاله تعالی فرج و شریف هست و قبل از خروج ایشون خروج میکنه و 8 ماه در حال جنگ هست، کسی نیست مگر همین آقای احمد. خب وقتی ازشون میپرسیم که این روایت کجا اومده، میگن در کتاب الملاهم و الفتن ابن طاووس، سید ابن طاووس یه کتابی داره به نام الملاهم و الفتن که ایشون اومده تو این کتاب اون احادیثی که درباره حوادث آخر الزمان و ظهور امام زمان الجلال و تعالی فرج الشریف هست رو گرد آوری کرده. وقتی مراجعه میکنیم به اصل کتاب، میبینیم که آقایون اومدن فقط یه بخش کوچیکی از حدیث رو نقل کردن، و اگر حدیث رو به صورت کامل نقل می‌کردن، نه تنها به هیچ وجه به نفعشون نبود بلکه به ضررشون هم بود. این حدیثی که آقایون اومدن و فقط به بخشی از اون اشاره کردن، در حقیقت در باب 132 این کتاب اومده که در مورد چیه؟ در مورد خصف بعیداست. یعنی اون قضیه ای که سپاه سفیانی در زمین فرود میده. سند حدیث رو ما اینجا فعلا کاری نداریم. یقول اذا بعث سفیانی الى المهدی جیشا یخسف بهی بالبیدا. اینا هم باز ارتباطی با بحث ما نداره. بریم سراغ آخر این حدیث. و جالبه که خود مرحوم سید ابن طاووس بعد از نقل این حدیث میگه و فیه نظر. با اینم کاری نداریم چون این کلام سید ابن طاووسه. بریم سراغ خط آخر حدیث. و یخرج قبله رجل من اهل بیته به اهل الشرق و یحمل السیفه علی عاتقه 8 اشهر یقتل و یتوجه الی بیت المقدس فلا یبلغه حتی یموت. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن یه روایتی داریم که یک مردی از اهل بیت امام زمان جلال تعالی فرج الشریف در مشرق خروج میکنه و 8 ماه شمشیر رو بر دوش خودش حمل میکنه. بله این تو حدیث اومده. و یخرج قبل له رجل من اهل بیته به اهل الشرق و یحمل السیف علی عاتقه 8 اشهر. اما 4-5 تا کلمه آخر حدیث رو دیگه ذکر نکردن. چرا؟ برای اینکه ببینید و یتوجه الی بیت المقدس یا بیت المقدس فلا یبلغه حتی یموت. این آقایی که از اهل بیت امام زمان جل تعالی فرج الشریف هست و قرار قبل از امام زمان جل تعالی فرج الشریف خروج کنه و 8 ماه آزگار شمشیر بر روی دوشش هست و شمشیر رو با خودش حمل میکنه، یعنی میجنگه، آخر سر میره به سمت بیت المقدس فلا یبلغه، اما به بیت المقدس نمیرسه. چرا؟ حتی یموت، به خاطر اینکه میمیره. ببینید این روایت در مورد یه نفر از اهل بیت امام زمان هست که قبل از ظهور امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف میمیره. چرا این بخش آخر حدیث رو نقل نکرد؟ به دلیل اینکه اینها معتقدن که این آقای احمد حنبوشی، چرا بهش میگن حنبوشی؟ به خاطر اینکه از قبیله حنبوش هست و گویا اسم یکی از اجدادش هم حنبوش بوده. چطور مثلا به برخی از سادات میگن حسینی و برخی میگن علوی به خاطر جدشون؟ اینم به خاطر اینکه از قبیله حنبوش هست و گویا نام یکی از اجدادش هم حنبوش بوده. البته نه این نسبنامه ادعای خودشا، اون نسبنامه واقعی که نسب قبیلهشون بیان کرده بهش میگن حنبوشی با های دو چشم. اینا معتقدن که حنبوشی قرار زنده بمونه و بعد از امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف حکومت رو از امام زمان تحویل بگیره و بشه اولین مهدی. ولی این روایت میگه چی؟ میگه اون مردی که از اهل بیت امام زمان از جلال تعالی فرج الشریف هست و قبل از ظهور امام زمان خروج میکنه و به مدت 8 ماه میجنگد، قبل از ظهور امام زمان در حالی که متوجه بیت المقدس شده فوت میکنه. ببینید فقط اون بخشی از حدیث که به گونه‌ای میتونه اونها رو در ادعاهای دروغینشون یاری کنه نقل میکنن، ما بقیه حدیثی به ذهنشون هست رو نقل نمیکنن. یا مثلا میان ادعا میکنن که امام صادق علیه السلام اصحاب امام زمان جلال تعالی فرج الشریف رو برای ابو بصیر معرفی کرده. تا اینجاش درسته، ما یه حدیثی داریم که امام صادق علیه السلام اومدن و اصحاب امام زمان جلال تعالی فرج الشریف رو به تفصیل، یعنی از شهر فلان این افرادن، از شهر فلان این افرادن، از شهر فلان این افراد هستن، برای ابوبصیر معرفی کرده که این کجا اومده؟ تو دلال الامامه طبری اومده، محمد ابن جریر طبری شیعی. یه طبری عامی مذهب داریم، یه طبری شیعی داریم. طبری عامی مذهب جامع البیان تفسیرشه، تاریخ الامم والملوک کتاب تاریخشه. اما این محمد ابن جریر طبری کتابی داره که به باور برخی البته منسوب به ایشون هست با نام دلائل الامامت. خب اینا ادعا میکنن که امام صادق علیه السلام فرموده که یکی از یاران بصری امام زمان اسمش احمده و احمد ابن الحسن هم چیه؟ اهل بصره عراق دیگه. پس احمد ابن الحسنی که اهل بصره عراق هست و الان اومده ادعا میکنه که من یار امام زمان هستم، همونیه که امام صادق علیه السلام فرموده. ولی اینا میان چیکار میکنن؟ میان به جای اینکه حدیث رو از منبع اصلی نقل کنن، یعنی از دلائل الامامت نقل کنن، میرن از بشارت الاسلام نقل میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه در نقلی که توسط کتاب بشارت الاسلام بازگو شده یک تصحیفی رخ داده و این تصحیف به نفع آقایون هست، در حالی که وقتی بشارت الاسلام از دلائل الامامت نقل کرده، اینا هم باید میرفتن و حدیث رو از دلائل الامامت نقل میکردن. در نقل بشارت الاسلام این شکلی اومده: و من البصرته عبدالرحمن ابن الاعتف ابن سعد و احمد و ملی و حماد ابن جابر ولی وقتی مراجعه میکنیم به دلائل الامامه طبری میبینیم که متن اصلی حدیث این شکلی بوده: و من البصرته عبدالرحمن ابن الاعتف ابن سعد و احمد ابن ملیح و حماد ابن جابر. پس چی شد؟ سه نفر از بصرن، یکی عبدالرحمن، یکی احمد پسر ملی، نه احمد خالی، نه احمد و ملی دو نفر باشن، نه احمد پسر ملی و حماد ابن جابر. خب تو بشارت الاسلام چی اومده بود؟ اومده بود احمد و سه تای دیگه، ملی، حماد و عبدالرحمن. وقتی به متن اصلی مراجعه میکنیم، یعنی دلال الامامه طبری، میبینیم که در حقیقت سه نفرن نه چهار نفر: عبدالرحمن، احمد ابن ملی و حماد ابن جابر. اما این آقایون وقتی میخوان مردم رو فریب بدن، حدیث رو چطوری نقل کردن؟ این شکلی: ان صادقه سما اصحاب القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف لابی بصیر فی ما بعد قال و من البصرت احمد. حدیث رو چطور نقل کرده؟ و من البصرت احمد. به کجا ارجاع داده؟ به بشارت الاسلام. پس میبینیم که از چند جهت اومده حدیث رو تحریف کرده. اولا که امام صادق علیه السلام فقط نفرموده احمد، حداقل مطابق نقل بشارت الاسلام هم عبدالرحمن رو گفته، هم احمد رو گفته، هم ملیح رو گفته و هم حماد رو گفته. خب اما اگر اینا بیان بگن که چهار نفرن، ادعای اینا زیر سوال میره. خب از این آقای احمد سوال میپرسن که اون ستای دیگه کجا هستن؟ پس شما با این همه کپکپ و دبدبه ستای دیگه هم در عرض شما هستن که بس چیز خاصی نیستی. این اولین مشکله. به خاطر همین میان میگن چی؟ میگن من البصرت احمد، اسمی دیگه از اون ستای دیگه نمیارن. و مشکل دیگه اینه که وقتی به منبع اصلی این حدیث که دلال الامامت هست مراجعه میکنیم، میبینیم احمد خالی نیست، احمد پسر ملیحه. تو که میگی احمد پسر اسماعیل هم که، حالا اینجا می سوالی پیش میاد، داخل پرانتز عرض کنم، اگر احمد پسر اسماعیل هستی پس چرا بهت میگن احمد ابن الحسن؟ بعضیا احتمال دادن که علت این که بهشون میگن احمد ابن الحسن اینه که ایشون هم مثل ما بقیه مدعیان دروغین این ادعاهاش به مرور رشد کرده و از همون اول خبر نداشته که به مرور بعدها میخواد ادعا کنه که من پسر امام زمانم هستم، که بیاد بگه من احمد ابن محمدم، گفته احمد ابن الحسن. هرچند خودش ادعا کرده که این احمد ابن الحسن نبوده، من احمد ابن الحسن بودم. و تو عرب رسمه که میان و برای افراد لقب انتخاب میکنن و حسن لقب منه، که اصلا مشخصه چقدر حرف سوسیه. خب پرانتز رو ببندیم بریم سراغ بحث اصلی خودمون. میبینید که میان و یک حدیث رو از جهات مختلفه تحریفش میکنن. اولا تو حدیث طبق اون منبعی که شما بهش مراجعه کردید چهار نفرن، نه فقط احمد، اما تو گفتی احمد من البصره، اسمی از مابقی نیاوردی، چون میدونستی اگر اسمی از مابقی بیاری دیگه خیلی از ادعاهاتون زیر سوال میره. ثانیا وقتی به منبع اصلی این حدیث که بشارت الاسلام هم از اونجا نقل کرده مراجعه میکنیم، میبینیم احمد و ملی نیست، احمد پسر ملیحه، این که احمد پسر اسماعیله. یا یه نمونه دیگه هم خدمتتون عرض کنیم، میان و یک حدیثی رو نقل میکنن مبنی بر این که الا و ان اولهم من البصره، آگاه باشید که اولین یار امام زمان از جل تعالی فرجه الشریف من البصره است. پس این آقای احمد بصری که اومده و ادعا میکنه من یار امام زمان هستم راست میگه. ببینید چه مغالطه هایی میکنن. میان میگن تو حدیث اومده که اولین یار امام زمان از بصره است، پس احمدم که از بصره است یار امام زمانه. این دقیقا مثل این میمونه که من بیام ادعا کنم که امام دهم شیعیان امام هادی علیه السلام هست، اسم منم که هادیه، پس من امام دهم شیعیان هستم. اینو به هر کسی که بگم به ریشم میخنده. اینا هم دقیقا میان و همچون مقالطه ای رو انجام میدن. میگن چی؟ میگن در روایات اومده اولین یار امام زمان از جل تعالی فرجه الشریف از بصره است. خب بله، وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم این روایت باز در بشارت الاسلام اومده، که خود بشارت الاسلام میگه من از الزام الناسب نقل کرده. وقتی به این کتاب مراجعه میکنیم میبینیم که متن اصلی حدیث این شکلیه: الا و ان اولهم من البصره و آخرهم من الابدال، فاما الذين من البصره فعلی و محارب. اولین یار از یاران امام زمان از بصره است و آخرین نشون از ابدال هست. الان اینجا وقت نیست من در مورد ابدال و اینکه از کجا سر و کلهش پیدا شده توضیح بدم، اگر دوست داشتید خودتون مراجعه کنید. فاما الذين من البصره، اونایی که از بصره هستن کیا هستن؟ یکیشون علی نام داره و دیگری محارب، نام یکیشون علیه و نام دیگری محاربه. ببینید روایت اومده میگه چی؟ میگه اولین یاران امام زمان از بصره. در پایان حدیث به نام اون یاران اشاره شده دو نفر هستن، علی و محارب، ولی اینا میان چیکار میکنن؟ میان حدیث رو تقطیع میکنن، تحریف میکنن، میگن بله در روایات داریم که اولین یاران امام زمان از بصره، دیگه ما بقیه حدیث رو ذکر نمیکنن، اینطوری ادامه میدن احمد هم از بصره هست، پس احمد یار امام زمانه. ببینید چقدر مغالطه میکنن و چقدر غیر قابل اعتمادن. و تا دلتون بخواد ما میتونیم از این موارد مثال بزنیم که یا حدیث رو تعریف لفظی کردن، یا تحریف معنوی کردن، یا تقطیع مخل کردن. و به خاطر همین دقت کنید اگر کتاب های اینها رو مطالعه میکنید، اگر با افرادی که جز مبلغین این فرقه ضاله هستن گفتگو میکنید و با یک حدیث روبرو شدید یا یک حدیث رو برای شما نقل کردن، به هیچ وجه من الوجوه به بازگفت های این افراد، به نقل های این افراد اعتماد نکنید. خودتون برید سراغ منبعی که برای این حدیث دارن معرفی میکنن، و بلکه برید سراغ منبع اصلی. مثلا اینا میان میگن حدیث در بهارالانوار اومده، بهارالانوار منبع اصلی نیست، منبع واسطه است. برید ببینید که بهارالانوار از چه کتابی نقل کرده، برید سراغ کتاب اصلی و همه حدیث رو هم مورد مطالعه قرار بدید، بعد بیایید ببینید آیا ادعایی که اونها دارن با این حدیث سازگار هست یا سازگار نیست. خب از آنجا که در خانه اگر کسی است یک حرف بسته است، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. بنابراین میبینیم که این فرقه ضاله از جهات مختلفی اشکالات متعددی بهش وارده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بنابراین مطابق روایات ائمه اثنی عشر، پیامبر خدا علیه و آله السلام تنها 12 جانشین دارند. امت اسلامی تا قیام قیامت تنها 12 امام رهبر سرپرست پیشوا دارد، نه کمتر و نه بیشتر. خدا رو شکر هم کتاب های خوبی و هم مقالات خوبی در نقد این فرقه ضاله به نگارش در آمده. به همین مقدار اکتفا نکنید، برید به سراغ این کتاب ها و این مقاله ها، اونها رو مورد مطالعه قرار بدید، هم اولا خودتون نسبت به این فرقه معرفت و شناخت پیدا کنید، و هم از باب زکات العلم نشر رو اون چیزی که یاد گرفتید رو به هر شکلی که از دستتون برمیاد منتشر کنید. حالا چه به صورت منبر و سخنرانی، چه به صورت فعالیت در فضای مجازی، متن رو بنویسید، فایل های صوتی رو درست کنید، اگر بلدید فایل تصویری درست کنید، حتی اگر هیچ کنون از این کار از دستتون بر نمیاد، همین مطالبی که ما اینجا خدمتتون عرض کردیم رو یادداشت کنید، با بیان خودتون بیان کنید. چرا؟ برای اینکه افراد سلیقه‌های مختلفی دارن، شاید که البته شاید نه قطعا خیلی از این بیان من خوششون نمیاد، اما شما وقتی میاد و همین مطالبی که من اینجا خدمتتون عرض کردم رو بیان میکنید، از بیان شما خوششون میاد. یا اینکه نه، همین مطالبی که من اینجا خدمتتون عرض کردم و منم خودم از دیگران یاد گرفتم، بعد باب زکات العلم نشر اومدم دارم خدمت شما بزرگواران عرض میکنم رو یادداشت کنید، با زبان مادری خودتون بیان کنید برای مردم، یه فایل صوتی درست کنید، نمیدونم اهل هر کجا که هستید همین مطالب رو با زبان مادری خودتون بیان کنید. نگید که چه کاریه وقتی اینها به صورت فارسی هست من بیام مثلا این مطالب رو به صورت لوری یا ترکی یا کردی یا گیلکی بیان کنم. تحقیقات نشون داده که وقتی شما میایید و با زبان مادری مردم باهاشون صحبت میکنید، این تاثیر خیلی بیشتری داره. توی دوره مقدماتی شناخت مسیحیت که خدمت دوستان و رفقا بودیم، اونجا اشاره کردیم مسیحیان فقط به پخش انجیل فارسی تو کشور ما اکتفا نمی کنن، بلکه ما حتی انجیل داریم به زبان گیلکی. خب مگر کسی هست که بلد باشه گیلکی بخونه اما فارسی بلد نباشه؟ نه. خب چرا اینا اومدن و این زحمت رو کشیدن و کتاب مقدس خودشون رو به زبان گیلکی منتشر کردن؟ اونم گاهی وقتا با نه با یه گویش، بلکه با چند تا گویش، به خاطر اینکه تأثیرش خیلی بیشتر میشه و تأثیرپذیری مخاطبین شما که زبان مادریشون مثلا گیلکیه یا ترکیه یا لوریه یا کردیه خیلی بیشتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.